سوال اونها رو در جامعه خواهد. علاوه بر مواردی که اینجا خدمت شما عرض کردم، عرصه های محدود کنشگری فعال در عرصه های عمومی هست که باعث کنشگری محدودش در فضای خصوصی هم خواهد شد. یعنی وقتی که عرصه عمومی برای زنها فعال نباشد، کنشگری زنان در فضای عمومی هم ایجاد خواهد شد. این یک مسئله دیالکتیک قابل حل هست و در نتیجه اینها یه فرهنگ داره که موقعیت زنان و جایگاهشون در حوزه های مختلف متاسفانه تعیین. مطالعات تاریخ نشون میده عرصه عمومی معمولا عرصه تک جنس محور هست و اون چیزی که در جامعه داره معمولا غالبا عرصه های مردانه است و ماهیت زنان در عرصه‌های مختلف رو ما می‌توانیم بلاغ متوجه بشیم. یکی از چالش‌های پیش روی زنان تسری این کم پیدایی یا تسری نبود این عرصه‌های کنشگری زنان سبب کم پیدایی در سایر عرصه‌های تمدنی و فرهنگی هم خواهد شد و سبب که زنان امکان فعالیت رو در عرصه‌های مختلف، چه در عرصه‌های فرهنگی و چه در عرصه‌های اجتماعی پیدا نکنند. عنصر بسیار مهمی که باز اینجا باید مورد توجه قرار داده الیس که در عملیات تمدن بهش نیازمند هستیم، عنصر ذهنی فعال نیازمند به رسمیت شناختن یک انسان به عنوان یک کنشگر آگاه، انتخابگر و آزاد. اما محدودیت های بر سر راه زن.
خانم دکتر چقدر از بحث شما مونده؟ اگر بشه به نمود خدا دست شما درد نکنه و
شدن زن به عنوان یک عنصر آگاه ممانعت میکنه و در نتیجه عملیات ناچیزی رو به او در حوزه کلان فرهنگ و تمدن داد. امید است که انشاءالله این چالش های پیش روی زنان برداشته بشه و ما شاهد کنشگری فعال زنان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشیم و در نتیجه در عرصه تمدنی هم شاهد فعالیت زنان به صورت ویژه باشیم. بسیار متشکرم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر عزیز از سخنرانی ارزشمندی که فرمودید و ممنونم از شما. در خدمت سخنران بعدی خانم دکتر یوکسل هستیم از ترکیه. ایشون در رابطه با جایگاه اجتماعی زن مسلمان در ترکیه مبحثی رو قرار هستش که ارائه بدن. خانم دکتر بفرمایید. و البته خانم دکتر اردبیلی هم، حالا هر کدوم از این دو بزرگوار که میتونن، ما در خدمتشون هستیم. خانم دکتر اردبیلی اگر امکانش هست ما ارائه شما رو داشته باشیم و بعد در خدمت خانم دکتر یوکسل باشیم. خانم دکتر اردبیلی اگر صدای بنده رو دارید ممنون میشم که ارائه خودتون رو آغاز بفرمایید. آها، ظاهرا که خانم دکتر اردبیلی فعلا داخل جلسه نیستن. آقای دکتر بابایی اگر اجازه بفرمایید ما با خانم دکتر یوکسل جلسه رو ادامه بدیم. بله چشم. ما منتظر خانم دکتر اردبیلی هستیم که بحث خودشون رو با عنوان فرصت‌های عملیات زنانه در جهان پیشرو خدمت شما بزرگواران ارائه بده. خانم دکتر اردبیلی ما صدای شما رو نداریم، لطفاً میکروفونتون رو وصل بفرمایید و تا ما بتونیم صدای شما رو داشته باشیم.
سلام
عرض ادب بفرمایید خانم دکتر. بعد شما
خواهش می‌کنم. من میتونم الان خدمت، فقط که تو مسیر هستم فقط نمیتونم باز کنم. اگر مقدور که به اندازه یه روز بچه میرسم به مقصد مستقر بشم اون موقع ارائه بدم فکر اگر مقدور نیست سلام
عرض. حتی که شما خودتون راحت هستید، اگر فکر میکنید اون زمان راحت هستید میخواید ما اول ارائه خانم دکتر یوکسل رو داشته باشیم و هر زمانی که شما براتون مقدور بود به ما اطلاع بدید ارائه شما رو داشته باشید.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خانم دکتر یوکسل اگر صدای بنده رو دارید ارائه رو ما با شما داشته باشیم.
سلام علیکم، صدا میاد؟
بله، سلام و خدمت شما، بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله. قبل از همه چیز حرفایم را با سلام بر دختر رسول خدا و شما بانوهای بزرگوار شروع میکنم و تولد با سعادت سرور بانوان جهان و مادر تمام مسلمانان بر شما و بر تمام زنان اسلام تبریک میگم. اگر لازم است که به شما فرشتگان عزیز خود را معرفی کنم، بنده الف یوکسل هستم دانشجوی اکادمی جامعه المصطفی و انشالله که طلبه همیشگی دیوان حضرت زهرا هستم. از ترکیه به این نشست شرکت میکنم. در حال حاضر بر فلسفه اسلامی کار میکنم. در چنین روزی و در چنین مناسبتی در همین نشست حضور داشتن برای این بنده خدا افتخار بزرگی است. امروز ولادت حضرت زهرا است. امروز ولادت آن زن است که خداوند تعالی در حدیث قدسیش همچنین فرمود: ای احمد، اگر تو نبودی افلاق را خلق نمی کردم و اگر علی نبود تو را خلق نمی کردم و اگر فاطمه نبود شما دو نفر را خلق نمی کردم. این حدیث از همه زاویه ها برای ما تکون دهنده است. چرا که ما در دنیای دائم زندگی می کنیم که زن هنوز هم در پی مبارزه فردیت خود است. در دنیایی که فقط به عنوان همسر یک مرد، به عنوان دختر یک مرد، به عنوان مادر یک مرد وجود دارد و هستی او فقط به این نظر دارای اهمیت است. ولی آفرنده کل هستی به یک زن به نگاه سبب خلق اشاره می کند. این یعنی چی؟ برای کسانی که خود را فرزندان آن زن حساب می کند، چی می خواد بگوید؟ من یک زن مسلمان که در ترکیه به دنیا آمدم و در اینجا زندگی می کنم، از این حدیث چی باید بفهمم؟ به این نقطه دوباره خواهم برگشت، ولی اولش باید به شما یه توضیح کوچولو بکنم که من در چه کشوری زندگی میکنم و در چطور جامعه زن بودن را تجربه میکنم. شاید شما هم کمی پیش در مورد تاریخ ترکیه و سیر اسلامیش آگاه هستید، ولی من باز هم دوباره مختصرا توضیح میکنم. اگر شما هم میدونید ترکیه یک کشور جوانی به نظر میاد. تازه یک سال بعد به سالگرد صدومی میرسد. در سال 1923 میلادی بعد از جنگ استقلال به حکومت و رژیم جدید تشکیل شده است. با این رژیم و اجراعات آن مستقیما و غیر مستقیم بر زندگی مردم مسلمانان و مخصوصا زنان مسلمانان هم از نظر سیاسی هم از نظر فرهنگی و سبک دینی و سبک زندگی تأثیر گذاشته است. درست است که این حکومت جمهوری مردم ترکیه را از هم یک فلاکت جنگی هم از خرابه امپراتوری عثمانی نجات داده است، ولی از طرف دیگر نه تنها مشکلات قدیمی را عمیق‌تر و پیچیده‌تر کرده، بلکه مشکلات جدید را هم به زندگی مسلمانان کشیده است. بزرگترین این مشکلات هم دخالت حکومت در امور دینی بود. حکومت به بعد لایکی و سکولاریستی به سبک زندگی دینی مداخل شدند. اگر برای این یک مثال کوچولو بزنم، در سال 1941 اذان خواندن به زبان عربی، قرائت قرآن به زبان عربی ممنوع بود و برای این مجازات زندانی به پولی حکم می‌دادند و این تا سالهای 50 میلادی ادامه داشت. در این میان هم حرکت اسلامی تازه توانست جایی برای نشأت خود پیدا کنه. به ابتدای جمهوریت زن مسلمان، زنی که شعور اسلامی داره، نتوانست در ترکیه نه به جهت شرکتی، نه به جهت فرهنگی و نه به جهت اجتماعی وجود بیابد. در ترکیه به خاطر همین حرکت زنان مسلمانان در دو زمین اجرا یافت. اولش که در سالهای 1960 شروع کرده مجادله حجاب که زن مسلمان در این زمینه مجادله خودسازیش رو داده است. دیگر هم در جناح اسلامی رابطه زن و مرد جایگاه اجتماعی سیاسی زن بود. مجادله حجاب مهمترین دعوای زن مسلمان بود. زن وقتی میخواست وارد بود شرکتی جامعه شود، مجبور بود حجابش رو کنار بگذارد. این نه تنها در امور معتبر، حتی بلکه برای کار کردن در کارخانه ها هم واقع بود. کار کردن یعنی کشف حجاب و رها از عقده‌های دینی بود در کشور ما. به شروع دوره چند حزبی در سالهای 50 کم کم صدای انجمنها و جماعتهای اسلامی درآمد. وقتی بی یک دانشجوی پزشکی خانم نوراللو گوش بدیم، ایشون میگه که من وقتی در سال 1961 درس میخوندم فقط 4 دانشجو بودیم که با حجاب درس میخوندیم تو کل کشور. در همین دوره تشویق به آموزش به همراه همه کشور در جناح اسلام هم شروع شد. تا اون موقع زنان برای آموزش تشویق نمیشدند. بر اثر این در سالهای 70 یک زن نویسنده نخبه‌ای به حجاب در اومد و همه کشور با این اخبار وارونه شد. این خانم شوله یکسر شنل اولین کسی بود که در روزنامه ملی عکس با حجاب داشت. ولی این زنم به خاطر فعالیت‌های اسلامی به مدت 3 سال زندانی شد. بعد از این حادثه و این نقطه شکست، ایشون شروع به کار تبلیغ کرد و در همه کشور نشستان برگزار کرد. مجله ها درباره زن رفته رفته منتشر می شد. در همین موقع دانشجوهای با حجاب از دانشگاه ها اخراج می شدن و در معرض شدت فیزیکی و روانی قرار می گرفتن. این مسئله به سالهایی که 70 و 90 که رسید به بدترین شکل در اومد. در سال 1984 در دانشگاه آنکارا که پایتخت ترکیه هست حجاب ممنوعیت رسمی گرفت و نهایتا سال 87 که رسید کانون هم به طبق لایکی حجاب را در فضای عمومی ممنوع کرد. حرکت اسلامی در ترکیه با چنین قانونگذاری شتاب جدی گرفت و مجادله مسلمانان با حکومت ظاهراً شروع شده. تظاهرات اعتراضی و کارهای تبلیغ چند برابر شد و نهایتاً بعد اثر این در سال 97 کودتای مشهور کودتای 28 فوریه کلاً جلوی زن مسلمان را بست. مسلمانان هم در این مدت فقط به خاطر زندگی دینی زندانی می شدن، شکنجه می دیدن، حتی کشته می شدن و از جامعه تبعید می شدن. این دوره همچنین دوره شروع اسلامگری سیاسی شد. حرکت زنان هم موازی با این مخصوصا در اطراف حزب سیاسی رفاه شکل گرفت. زنان مثل سیبل اراسلان که خودشان را فمینیست مسلمان معرفی کردند و بی‌عدلی علیه زنان مسلمانان در زمینه آموزش، در زمینه شغل، جامعه رو نقد اعتراض کردند. اگر هم همه مشکلات رو حل نکرده باشد، در مورد مسئله حجاب کشور ترکیه با اجرایت حکومت سر جدید که اسلامگری بود، حزب عدالت و توسعه بسر امت و اولا ممنونیت فعلی حجاب را بعد سالهای 2010 تدریجاً برداشته شد. ولی این هم به تضمین قانونی نیست. یعنی هنوزم در ترکیه مسلمان زنان مسلمانان به قانون تضمین حجاب رو ندارد. در پی این رویداد زن مسلمانان با حجاب خود وارد دانشگاه ها و زمین شرکتی به عنوان دانشجو، استاد، پزشک، قاضی، وکیل، سیاستمدار، دبیر وسایر شد. ولی اینم پیشرفت هایی هم خیلی تازه است. در سال اگر مثلا یک مثال بزنم برای شما، در سال 2013 مثلا دبیرهای با حجاب از وظیفه تبعید شدند به خاطر حجابشون. اولین دادستان کل که با حجاب به سر کار شد در سال 2020 به کار کرد. به وکیل ها و قاضی ها هم اجازت حجاب در چند سال پیش داده شد. در همین این سیر تا این مدت جایگاه زن مسلمان و میدان عملش به خونش محدود بود. بهترین کارش شاید پرورش نسل پاک بود. اگر یک زن مسلمان همسر خوب، مادر خوب، فرزند خوب و بنده صاحب خدا باشه، هر چیزی که از دستش می آید انجام داده محسوب بود. نه فراتر از این. ولی می دونیم که انسان فقط مرد نیست و جامعه هم فقط از مردان تشکیل نمیشه. جامعه بدون عاملیت زن نصف مونده می شود. ترکیه و حرکات اسلامی، تمدن اسلامی در ترکیه از این جهت هنوزم به کمالش نرسیده. درها به روی زن تازه باز شده و زن جدیدن به میدان عمل آمده است. به خاطر همین حیرتی و سردرگمی هنوزم پیش روی ماست. وظیفه و عهده‌داری زن چیست؟ راهی که در پشتش است چجوری طی کنه؟ این مبارزه وجودی به فردیت را از کدام زاویه و در چه زمینه‌هایی انجام دهد؟ اینها سوالاتی هست که زنان مسلمان ترکیه هنوزم درگیرش است. بعد از این زن وجودیت و فردیت خود را به دست بگیرد، قدم بر زمینه تمدن سازی می‌گذارد. تا این موقع انشاء تمدن در جناح اسلام در ترکیه فقط در عهده مرد بود. حتی خود مردان مسلمانان هم این موضوع را به کلن پذیرفته و در مقابل این استاده نبودند. شاید هم گفته باشد که هنوزم مردان مسلمانان از موجودیت زن مسلمان در میدان عمل و کار تبلیغ ناراضی و ناراحت است، اشتباه نمیگیم. پس مبارزه زن مسلمان نه تنها با حکومت و بر علیهان اسلام، بلکه با مردان خود و فامیل خود، با جماعت خود هم ادامه دارد. همه زنان کشور در معرض شدت روانی و در تهدید خودسازی قرار دارد. خیلی زیاد از زن شدت فیزیکی هم میبیند، حتی قتل میشود. اخبار جنایت زن مسئله روزانه کشور ما شده است. ما زنان مخصوصا زنان مسلمانان قبل از همه چیز به درد جان وجودی خود هستیم. در این راستا حرکات زنان مسلمانان اولا در این مسئله اجرا می شود. برای بهترین مثال به این حرکت به شما انجمن قدم یعنی انجمن زن و دموکراسی را میتونم مثال بزنم. این انجمن به دست زنان مسلمانان تشکیل شده است. در بنیه این انجمن در زمینه حقوق، آموزش، شغل و اقتصاد، جوانی، رسانه‌ها و سایر کار میکنند. مثلا هیئت حقوقش به زنان شدت دیده حمایت حقوقی ایران میدهد و حقوقشان را میآموزد. هیئت شغل اقتصادیش با مشکلات شغلی زنان بررسی میکند، تحلیل میکند و به اونها کمک میرسانند. هیئت رسانیش دیدگی زن را در رسانه ها را عهده‌داری میکند. هیئت آموزشش به زنان دانشجو نشست ها برگزار میکند و مجله علمی تحقیقات زن را منتشر میکند. هر دو سال هم اجلاس زن و عدالت بین‌المللی را برگزار میکند و در اجرات بین‌المللی که اسمش بیستووی هست و ترکیه در تأسیس آن رهبری کرده است، زنان مسلمان ترکیه را تمثیل میکنند. به نظر بنده بزرگترین دلیل این مسئله، یعنی این مسئله ای که زن هنوزم تلاش بیشترش بر حفظ موجودیت خود است و بیرون از خانه قدم نمیذارد، منشأ تاریخی و دینی مسلمانان ترکیه هست. این کشور و این تمدن از اهل بیت به بُعد فکری، فرهنگی، ذهنی، علمی، سیاسی، اخلاقی دور مانده است. ولی این به شکل بدتری برای زنان اهل بیت جاری. ما در این کشور اسلام را فقط از روی مردان، از روی مردان تاریخ به زبان مردانه بیاموزیم. ما فاقد خدیجه، زینب و زهرا هستیم. برای مسلمانان ترکیه این شخصیت های بزرگ بار فقط و فقط مثال عفت و حیا هست. زنان است که پشت پیغمبران وایز میستادن به عنوان همسر، دختر، مادر. نه به عنوان یک زن رهبر. پس ما میتوان بگوییم که ما زنان مسلمانان ترکیه برای راه جلویمون به رهبری یک زن کامل، آنقدرم کامل که سبب خلق کل هست، نیاز داریم. ما به فاطمه محوری نیاز داریم. ما در راهی هستیم که نهایتش فاطمه بودن هست. در تمدن سازی انشای آینده جایگاه زن مسلمان ترکیه کشور ما باید فاطمه گری باشد تا بتوانیم در مسئولیت خود و الزامات زن بودن را به جا بیاوریم. انشاءالله خداوند تعالی هم برای زنان ترکیه هم برای زنان جهان این توفیق را لطف کند به آبروی مایه افتخار زنانگی فاطمه زهرا سلام الله علیها. تشکر میکنم از شنوندگان شما عزیز.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر از مباحث ارزشمندی که فرمودید و از نکات جدیدی که مطرح کردید. ممنونم از شما، دست شما درد نکنه. در خدمت سرکار خانم دبی انشاءالله در گروه هستید. بحث خانم دکتر طیبی الگوی زن تمدنی در تاریخ مادران ائمه هستند. خانم دکتر طیبی صدای بنده رو دارید؟ در گروه هستید؟ من ظاهرا سرکار خانم طیبی رو در گروه ندارم. حالا بله. خب سرکار خانم دکتر خادمی اگر شما در گروه تشریف دارید در خدمت شما باشیم تا ارائه شما رو داشته باشیم. سرکار خانم خادمی. آها خب پس ما در خدمت خانم دکتر طیبی خواهیم بود با عنوان الگوی زن تمدنی در تاریخ مادران ائمه. برخی از دوستان ظاهرا صدا ندارن ولی مشکل صدا احتمالاً از سیستم خودشون هست. فکر می‌کنم یک بار خارج بشن و برگردن صدا وصل بشه و ما هم منتظر خانم دکتر طیبی هستیم که ارائه ایشون رو داشته باشیم. ایشون فعلا در گروه نیستن و ما سخنران فکر می‌کنم هنوز وارد نشدن. یه چند لحظه صبر بفرمایید، در خدمت ایشون خواهیم بود. خانم دکتر طیبی، اگر لطف بفرمایید میکروفونتون رو باز کنید و اگر امکانش هست تصویر شما رو هم داشته باشیم، در خدمت شما هستیم. خانم دکتر طیبی، ما صدای شما رو نداریم.
خانم دکتر خاتمی، اگر خانم طیبی احتمالاً نمیتونم وارد بشم، من از طریق در واقع تلفن باشون تماس بگیرم که ایشون بتونن ارائهشون رو با آیفون تلفن در واقع برقرار بکنن. اگر خانم طیبی هم در واقع آماده هستن که اول میخوایم ایشون رو مقدم کنیم بعد تا خانم طیبی وارد بشه.
حتی شما صلاح بدونید. خانم دکتر اردبیلی فرمودن که در مسیر هستن و به محض اینکه مستقر شدن به ما اطلاع میدن.
پس ببینیم خانم طیبی الان اسمشون اومده ولی هنوز بله خانم طیبی الان زارم میکروفونشون فعاله.
سلام خانم دکتر طیبی، صدای بنده رو دارید؟ خانم دکتر طیبی، ما در خدمت شما هستیم. اگر میکروفونتون رو وصل بفرمایید ما صدای شما رو خواهیم داشت. خانم دکتر طیبی، الان میکروفون شما قطع هست. یک بار میکروفون رو فعال بفرمایید. بله الان ظاهرا درست شده. بفرمایید.
تصویر بنده رو دارید شما؟
نه الان داره وصل میشه تصویر شما.
بله من الان بحثم میتونم خانم آغاز کنم؟
بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما سرکار خانم خاتمی عزیز و مهمانان محترم این برنامه و جناب آقای دکتر. بنده تبریک عرض می کنم این عید بزرگ رو، میلاد حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها رو و روز مادر و روز زن رو نیز خدمت همه شما تبریک عرض می کنم. بحثی که من بنده خدمت شما داشته باشم با توجه به کسالتی که دارم، گلی که در صدام هست، سعی میکنم مطلبم رو در واقع ارائه بدم ولی قبلش پوزش میطلبم. عنوانی که بنده دارم الگوی زن تمدنی در تاریخ مادران ائمه علیهم السلام هستش. میتونم بگم با توجه به اون تحقیقات و پژوهش‌های خیلی زیادی که در زمینه مادران ائمه داشتم، ادعایی که میخوام امروز خدمت شما بزرگواران عرض بکنم یه ادعای تقریبا کار شده است، یعنی خیلی خیلی روش کار کردم و حالا مقدماتش رو با تو به زمان همی که دارم خدمتون عرض میکنم. بحثی که میخوام عرض کنم یک پیشینه‌ای داره و برمیگرده به اون ایده ویژه خانم دکتر منا ابوالفضل که ایشون فرمودن در واقع در اون اثرشون المرأة المسلمه ما بین الام و الامه. چند تا نکته رو ایشون در این اثر و بقیه آثارشون دارن و اون اینه که مادر یک مرد رقم میزنه و معتقدن ایشون که مطالعات زنان فقط صرف تاریخی اگر باشه ما را به نتیجه نخواهد رسون و در صورتی که مطالعات ما در مسیر نقش تمدنی زنان باشه این مطالعات به نتیجه خوبی خواهد رسید و خروجی خوبی خواهد داشت. بازشون معتقدن، فکر میکنم اون چی که مربوط به بحث من میشه این جمله خانم ابوالفضل هست که میفرماد زن و زنی در تمدن اسلامی مانند سلولیست که تمام عصر وراثتی یک امت رو در درون خودش داره. یعنی شما تمام عناصر وراثتی امت رو در وجود یک مادر و یک زن پیدا میکنید. با توجه به این نکاتی که عرض کردم، سرکار خانم ابوالفضل میان روی ام و امت بحثشون رو میچینن ولی من میخوام یک تریلوژی رو خدمتون عرض بکنم، یک سگانه رو. سگانه امت و امام، بر اساس اینکه بحثم رو متمرکز روی مادران ائمه هست و اینجا امام برای من خیلی مهمه، یعنی مادر امام بودن با مادر امام غیر امام بودن بحث من روی مقداری متفاوت و متمایز میکنه. میخوام اینو عرض بکنم که مادران ائمه علیهم السلام اگرچه یک وجود تاریخی داشتن و ما وقتی زندگانی این بزرگواران رو میخونیم، هم از اون چهار تا مادر امامی که حره و آزاد بود، آزاد زن بودن، و یا اون هفت مادر امامی که کنیز بودن، ما میبینیم که ویژگی هایی داشتن که زنان اهل اون در زمانه اونها کمتر داشتن. مثلا در مورد بعضی از اونها گفته شده که افضل و نا زمانه، یعنی برین زن زمان خودش بوده، یا مثلا برخی صالحات بودن، عارفات بود. جمله هایی ما روایت های زیادی در مورد این مادران ائمه داریم که ویژگی هایی و اختصاصاتی داشتن که اونها را از زنان زمانه خودشون متمایز می و این تمایز فکر می کنم موجب انتخاب اونا شده بود که بتونن مادر یک امام باشن و پرورش‌دهنده یک فردی باشن که خودش هدایت جامعه رو به عهده داره. علاوه بر اینها و علاوه بر اون معنویت ویژه‌ای که برای اونها ذکر شده و حتی نقش اجتماعی سیاسی که داشتن، نقش وکالتشون در بعضی از موارد، نقش وصایتشون مثلا بانو حدیث مادر امام عسکری علیه السلام، بانو حمیده مادر امام کاظم علیه السلام، علاوه بر این نقش های خیلی مهمی که داشتن که به نظرم اگر روی اینها زوم بکنیم متمرکز بشیم خیلی حرف های ناگفته وجود داره، علاوه بر اونها یک نقش تمدنی ویژه وجود بزرگان قابل ترسیمه. طبق مطالعاتی که ما داریم برای اینکه تمدنی ساخته بشه، یعنی تمدن سازی بشه، و برای اینکه تمدنی شکوفا بشه و به اوج خودش برسه، دو تا چیز یا دو تا عنصر مهم ما نیاز داریم. یکی پرورش انسان است و یکی تولید علم و تفکر و اندیشه. اگر شما در وجود این مادران ائمه دقت بفرمایید و در تاریخ زندگیشون دقت بفرمایید، بخش پرورش انسانش که مشخصا هر مادری پرورش انسان میکنه و تمام زنان اون نقش تمدنی رو خواهند داشت، چون تمدن به وسیله هر کسی که پیشرفت بکنه و به وسیله هر کسی که حتی ایجاد بشه، اون تمدن اون فرد یک انسانه و اون انسانه زاده یک مادر است. این ساده ترین شکل تمدن سازی زنان است، یعنی پرورش یک انسان برای این انسان بتواند یک مثلا تمدنی را ایجاد کند یا شکوفا کند یا به اوج برساند. اما اون دومه تولید فکر، تولید اندیشه. اگر روی شخصیت خود زنان به ما در واقع هیه هیه فی نفسه خود زنان اگر ما توجه بکنیم، در بسیاری از برهه ها نشون دادن که می توانند صاحب اندیشه و فکر باشن، اندیشه و فکری که پیش برنده تمدن هست. بنابراین مادران ائمه افزون بر این ویژگی شخصیتی که دارن، افزون بر اون نقش تاریخی دارن که دارن و اون وجود تاریخی که ما برای اونها کار میکنیم، پژوهش میکنیم و به مثلا زمانه خودمون اون رو ارائه میدیم، افزون بر اون این نقش تمدنی رو با توجه به این دوتا عنصر دارن. این که من عرض کردم تریلوژی دارم، توی واژه سگانه یا تریلوژی ما در واقع سه تا عنصر مهم داریم که اینها علاوه بر این که هر کدام به صورت مستقل قابل بحث و بررسی و تحقیق هستند، یک نخ ارتباطی بسیار بسیار محکم و بسیار بسیار در واقع منسجم بین این سه تا عنصری که ما داریم عرض میکنیم وجود داره. اگر من دارم میگم من بحثم روی سه تا چیز قرار میگیره، عنصر ام و امت و امام، به خاطر همین پیوستگی و ارتباط منسجمی است که بین این سه وجود داره. یعنی یک مادر موجب میشه که یک امت به سوی سعادت بره. ما تو روایاتمون این رو داریم، کم هم نیست. من این روایات رو مجموعش رو جمع‌آوری کردم، مجموعه روایاتی که نقش مادر رو در رشد، پیشرفت، حتی پیشرفت مادی یک ملت و یک امت تنظیم میکنه. ما این روایت‌های زیادی داریم. شاید دمدستی ترینش و راحت ترینش که همه ما بارها شنیدیم همین از سعید و سعیدون هستش که میفرماد فرد خوشبخت فردی است که در واقع در بطن مادرش خوشبخت باشه. و بسیاری از حکمای ما، بزرگان ما، تعبیر زیبایی و تفسیر زیبایی از این روایت ارائه میدن که یعنی در مسیر تربیت مادر فرهیخته و مادر عالم، اندیشمند و بزرگوار و اهل معنویت است که انسان به سعادت میرسه. یعنی انسان در مجرای این سعادت قرار میگیره از طریق اون ویژگی هایی که از طریق مادر به او ارث رسیده. عرض کردم خدمتون بحث سلول بودن یک زن برای یک امت رو خیلی باید جدی بگیریم. من فکر میکنم سرکار خانم دکتر منا ابوالفضل خیلی خیلی این بحث رو روش کار کردن و خیلی خوب ارادن که واقعا انتقال حیات میشه، موجب انتقال وراثت میشه. اون ویژگی های خاصی که یک زن داره وقتی که نقش مادری پیدا میکنه، ویژگی های او در یک انسان متولور میشه. این انسان اگر امام رضا علیه السلام باشه، اگر حضرت حجت علیه السلام باشه، که اینها و بقیه اهل بیت علیهم السلام، که اینها پناس جامعه بشری رو به سوی هدایت تام ببرن و اینها پناس منجی بشریت باشن و اینها پناس بشر رو به اون تعالی و به کمال که هدف نهایی است برسونن، این ویژگی ها از سوی مادر به این انسان های بزرگ منتقل میشه. من افزون بر این مطالبی که عرض کردم یه نکته ویژم دارم، یعنی ویژه خودم هستش که دارم عرض میکنم اینجا، دوست دارم از این تریبون اعلام کنم. ببینید مادران ائمه هر کدامشون به یک منطقه جغرافیایی تعلق دارن. یعنی خیلی راحت خداوند میتوانست از همان عرب حجازی، از همان شبه جزیره عرب مادر هر امام رو انتخاب کند و این اتفاق ها نیفته، ولی به نظرم یک در واقع رابطه معناداری وجود داره بین اینکه مثلا مادر یک امام بر اساس حالا تحقیقاتی که ما کردیم اندلوسی است و یک امری در جغرافیای اندلس داره، مادر یک امام رومی است و یک امام ریشه در جغرافیای روم داره، و بر اساس تحقیقی که بنده کردم و در کتاب مادر رضا علیه السلام هم ارائه دادم، ادله من آوردم، مادر امام رضا علیه السلام یونانی تبار بوده و اگر یک مادر امامی تعلق به سرزمین یونان داشته باشه، شما میبینید که چقدر زیبا میتونید یک تصویر جهانی پیدا بکنید از مادران ائمه علیهم السلام. و تو این تصویر جهانی یک در واقع خروجی خوب در بیارید. خروجی که من در آوردم، نتیجه‌ای که من گرفتم و نیاز به کار داره، شاید ده ها سال، قرن ها شاید نیاز داره روش کار بشه و به عمر خود من قد نمیده و دوست داشتم اینجا مطرح کنم، همینه که ما از پیش از ظهور رو در پیش داریم، پیش از ظهور حضرت حجت علیه السلام، و ما مسلمانان همه معتقدیم که فردی خواهد آمد که جهان رو از عدالت پر خواهد. حالا این فرد که میاد برای جهان میاد، یه سری زمینه ها باید وجود داشته باشه تا همگرایی جهانی برای پذیرش این منجی فرمه. نمیگم تنها در واقع اثر اینه یا تنها زمینه همگرایی اینه، ولی دوستان من به این نتیجه رسیدم که یکی از زمینه های همگرایی عصر پیش از ظهور، یعنی قبل از ظهور حضرت حجت علیه السلام، این ملیت مادران ائمه علیه السلام است. چرا که یکی از دلایلم اینه که اصلا حضرت حجت علیه السلام رو به تک تک اجداد ایشون انتساب دادند. یعنی ببینید میگن ابن خیارت الامام، ابن نوبیه، ابن ام الاوسیا. آخه چرا باید هیچ یک از ائمه رو به این شکل به اجدادش نسبت ندادن؟ من تحقیق کردم، حضرت حجت علیه السلامه. یه اتفاق این وسط میفته و یک در واقع میتونم بگم یک رابطه معناداری بین بقیه مادران ائمه و حضرت حجت وجود داره که اگر شما ملیت این بزرگواران رو بررسی بکنید به این نتیجه خواهید رسید که بناس وقتی ایشون ظهور میکنه فرزند تمام گیتی باشد. بناس به لحاظ مادر، به لحاظ امی که امت میپروراند و در واقع امی که امام پرورش میدهد، بناس انشاءالله این همگراییه. حالا به یه شکلی، به یه حدی، به یک درصد عرض کردم، تمام قصه این نیست، درصدش این قصه میتواند باشد. من بر اساس زمانی که برام تعیین کردن بحثم رو خیلی 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 در واقع MP3-وار خلاصه عرض کردم خدمتون. اگر سرکار خانم حاتمی امری دارید در خدمتون هستم، اگر سوالی هست هستم در خدمتون.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر و ممنونم از ارائه مختصر و مفید شما که زمان بندی رو رعایت کردید. بسیار سپاسگزاریم از شما.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید، هم شما و هم دوستان عزیزمون. السلام علیکم.
در خدمت سرکار خانم دکتر خادمی هستیم برای ارائه بعدی با عنوان بازخوانی گفتمانی از هویت زن در مسیر تحقق تمدن اسلام. خانم دکتر خادمی میکروفونتون رو وصل بفرمایید تا ما بتونیم از ارائه شما
بسم الله الرحمن الرحیم صدا دارین؟
بله داریم. اگر امکانش هست تلفنتون رو هم وصل بفرمایید ممنون میشیم. اگر نه
من بله سعی میکنم، من اصخایی میکنم اول به جهت اینی که نمیدونم چقدر من تایم دارم. بله من سعی میکنم حالا یه مقدارم اگر موردی نیست زودتر باشه، در واقع میشه گفت که تمام بکنم چون پرواز دارم، باید برم به سفرم برسم به مناسبت روز بر همین من سعی میلی مختصر بچه خدمتون ارائه بدم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستان، تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت صدیقه اطهر رو و روز مادر رو، روز زن رو. امیدوارم که همه دوستان بهشون خیلی خوش گذشته باشه. در مورد موضوعی که من قرار خدمتون باشم، بازخوانی گفتمانی از هویت زن در مسیر تحقق تمدن اسلامی. من
خانم دکتر با عرض پوزش، کیفیت صداتون خیلی پایین هست و قطع و وصل میشه. خانم دکتر خادمی صدای بنده رو دارید؟ خانم دکتر ظاهرا قطع شدید. فکر میکنم ما به صورت همون صوتی در خدمت شما باشیم، چون به معنی که تصویرتون قطع وصل شد صداتون خیلی قطع شد. اگر امکانش باشه ما به صورت صوتی در خدمتون باشیم. خانم دکتر ما همچنان صدای شما رو نداریم.
صدای بنده رو دارین الان؟
بله منتها یکم کیفیتش یعنی با نویز زیاد. بفرمایید خانم دکتر، داریم صدای شما رو.
الان بهتر نشد؟
بهتر هست، بفرمایید.
الان صدای بندر داریم؟
صداتون خانم دکتر قطع و وصل میشه، خیلی نویز داره.
صدای بندر رو دارین؟
بله داریم صدای شما رو، بفرمایید.
متاسفانه صدا به مشکل میخوره. اون نکته‌ای که مانع جریان سازی از گفتمان حقیقی و مطلوب ما میشه، من میخوام تاکید رو نکته ها بکنم و خانش های اشتباهی که گاهن مانع این میشه که این گفتمان در قالب یک جریانی شکل بگیره که بتونه جامعه مخاطب خودش رو پیدا بکنه و جامعه مخاطب در واقع درگیر این بشه. ببینید در گفتمان انقلاب اسلامی و نگاهی که نسبت به هویت زن مسلمان وجود داره، یک در نگاه مزومه‌ایه و یک مسیریه که نقطه شروع و نقطه پایانی رو داره. اون اتفاقی که داره میافته و اون نکته‌ای که من حالا تو این فرصت چند دقیقه‌ای میخوام تأکید بکنم برش اینه که اساساً ما در کشور خودمون جریان‌های فعال در حوزه زنان ورودشون به موضوع گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زن از انتهای مسیره. یعنی اگر شما ملاحظه بفرمایید اون جوی که داره جریان سازی میکنه، کار فرهنگی میکنه، کار تولید و رسانه رو انجام میده، این جریان در انتها میاد متمرکز میشه روی بخشی اردنی. من فکر میکنم اینطوری این قطع شدن ارتباط نمیدونم علتش چیه، ولی مانع از این میشه که اساسا بحث من در واقع میشه گفت که قابل فهم باشه برای بزرگواران. الان صدای من رو دارین؟
بله الان صداتون وصل هست.
بله امیدوارم قطع نشه دیگه. عرض میکردم از انتهای این روایت گفتمانی متمرکز شدیم ما بر بخشی که این بخش به اقتضاء جامعه امروز ماست که به این نحوه در واقع گفتمان انقلاب اسلامی داره در موضوع زن میگه. یعنی چی؟ یعنی الان مصداق خدمتون عرض میکنم روایتی که از گفتمان و هویت زن مسلمان وجود داره در انقلاب اسلامی یک ایدئالیه، یک حقیقتیه که در انتها چون منطبق با شرایط و وضع موجود نمیشه یه ملاحظاتی رو برش بار میکنه برای این خانم. یعنی ابتدا یه تصویر واضح و روشنی از بحث در واقع میشه گفت که زن مسلمان ارائه میده و بعد در واقع میشه گفت که این تصویری رو که ارائه میده چون در شرایط کنونی ما با یک جامعه ایدئال مواجه نیستیم که این جامعه ایدئال بتونه این رو محقق بکنه، بر اساس شرایط کنونی یه سری توصیه و ملاحظات داره نسبت به جامعه بانوان. یعنی میگه ببینید شما در شرایط جامعه کنونی خب وقتی ایدئال نیست ملاحظه داشته باشید اختلاط محرم و نامحرم رو در حضور اجتماعیتون، حواستون باشه، این ملاحظه‌شه که شما خانم حواستون بیشتر جلب باشه. دومی ملاحظهش اینه که حواستون باشه که نقش های خانوادگیتون و اون گلوگاهی که به شما برده شده در رسالت اجتماعیتون این تحت شعاع قرار نگیره، چون کسی به فکر این موضوع و داستان نیست، خودتون باید به فکر باشید که این اولویت رو حفظ بکنید. و ملاحظه سوم اینه که میگه ببینید شما یک ظرافت های فکری و روحی و جسمی دارید که باز دوباره سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها و اتفاقاتی که داره میفته محقق کننده اینها نیست. یعنی شما نمیتونید بگید ما شرایطی داریم حضور اجتماعی خودمون رو به منصه ظهور میگذاریم که همه اینها حفظ میشه، و به خود خانم توصیه میکنه که حواست به این باشه اینا رو حفظ بکنی. این سه ملاحظه، سه تا ملاحظه انتهاییه که در پایان این تصویری که از هویت گفتمانی داره ارائه میشه انقلاب اسلامی مطرحش میکنه و فلسفه مطرح کردنش به جهت اینه که اساسا وضع موجود وضع مطلوبی نیست. حکومت اسلامی وظایف خودش رو به نحو احسن در موضوع زنان نمیتونه محقق بکنه، برای همین ملاحظات رو داره برای جامعه بانوان. اما ما در مسیر تمدن سازی یکی از اشتباهات اینه که متمرکز شدیم روی ملاحظات و اصل اون تصویر حقیقی رو فراموش کردیم و این ملاحظات رو به عنوان ارکان گفتمانی و اصول گفتمان داریم تعبیر میکنیم تو جامعهمون و این باعث میشه نسل جوان دختران ما تمایلی نداشته باشن. وقتی که همه شما فکر کنید مثلا اکثر ظرفیت‌های فعال در این حوزه که بار گفتمان دینی دارن میرن رو تمرکز روی این ستا. ببینید مثلا نگاه کنید همش مانو دادن که ما به این خانومه رو متوجهش بکنیم، این دختره رو بهش بفهمونیم که تو نقش خانوادگیت برات مهمه، به بیشتر تمرکز ما روی این بحثه، یا بهش بفهمونیم که ببین تو مثلا باید بحث حجاب و عفافت، اختلاط محرم و نامحرمت این لحاظ بشه، یا بهش بگیم که ببین تو اصلا این رشته رو نرو، این رشته رو حذف بکنیم، کی گفته خانوما برن مهندسی معدن، کی گفته این. اینا دقیقا این محورهایی که ماها امروز تو جامعه داریم تو محافل از در وجوه مختلف و در ساحت‌های مختلف میبینیم که تصویره گفتمانی متمرکز بر این سه بخش عموماً داره جلو میره و این باعث میشه که خب مطمئناً پذیرش نسبت به این به اون ایدئالی که ما مد نظرمونه شکل نگیره و این در شرایطی که این ملاحظه اقتضاء زمانی و مکانی و جامعه فعلی است که داره گفتمان روایت میکنه، نه حقیقت گفتمان. حقیقت گفتمان همون در واقع تصویر مطلوبیه که انقلاب اسلامی در الگوی سوم خودش خیلی واضح روایت میکنه که زن و الگوی سوم در انقلاب اسلامی زنیست عفیف، محجبه و شریف در متن و مرکز تحولات عالم. بعد حالا بحث ولایت اجتماعی رو براش میبینه، بحث جهاد امر به معروف و نهی از منکر رو براش میبینه، بحث انسان انقلابی با همه شؤون هویتی رو براش میبینه و در واقع یک مسیر ایدئالی که حالا الان فرصت نیست من بخوام این نگاه منظومه ای رو برای شما ترسیم بکنم که یک منظومه کاملا مشخصی که مسیری رو داره طی میکنه و به نظر من ما در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی نیاز به این داریم که ابتدای امر گفتمان رو خوب فهم بکنیم و حقیقت گفتمان رو روایت بکنیم و ملاحظاتی که بر اساس شرایط اجتماعی امروز جامعه ایرانی ایجاب میکنه برای ملاحظات بیاندیشیم، نه اینکه این ملاحظات رو جزو اهداف اصلی خودمون در فعالیت در حوزه زنان قرار بدیم و بعد در مورد اون ارکان اصلی در واقع نتونیم تصمیم گیری و تصمیم سازی بکنیم. این نکته خیلی مهمی بود که به نظر من نقیه بحثایی که عموماً راجع به اهمیت و جایگاه زنان ضرورتش میشه اینها دیگه تقریبا از حرمین الشمسه. من خواستم که تو این وقت مختصری که به من اختصاص داده شده این نکته کلیدی رو به جهت گفتمانی به عنوان یکی از الزامات اصلی مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی حتما مطرحش بکنم، به امید اینه که جامعه نخبگانی در واقع میشه گفت که این نکته رو و این موردی رو که من مستند به منظومه فکری رهبران انقلاب روایتش کردم این رو ما بتونیم در علمیمون جریان سازی بکنیم و همه در واقع میشه گفت که این رو به نوعی ترویج بدیم که انشاءالله ما در موضوع هویت زن مسلمان با یک دگر اندیشی حقیقی از گفتمان انقلاب اسلامی مسیر رو طی بکنیم. من دیگه عرضم رو کوتاه میکنم چون حالا قطع و وصلم میشد و فکر کنم وقت من هم تا همین تایم بود و تمام شده دیگه ترک کنم به دوستان. خیلی ممنون.
بسیار ممنون از شما صفاخان دکتر آدمی و با آرزوی موفقیت برای شما و سفری سلامتی رو در پیش داشته باشید. ممنونم از شما. خدمت سرکار خانم دکتر خرمی هستیم با موضوع زن در دولت مدینه. خانم دکتر ما به مدت 15 دقیقه حداکثر در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید میکروفونتون رو وصل کنید و ما بحث شما رو بتونیم داشته باشیم.
سلام و احترام و عرض تبریک به مناسبت تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و تبریک ویژه به بانوان عزیز.
بله صداتون هست منتها یه کمی قطع و وصل میشه صدای شما. خانم دکتر خرمی صداتون الان کلن قطع شده، لطفا اگر میکروفونتون رو وصل بفرمایید که ما بتونیم.
بله
بله بفرمایید.
ممنونم. در خدمت دوستان هستم برای طرح موضوعی با عنوان عاملیت زن مسلمان در دولت نوپای حضرت محمد صلی الله علیه در مدینه که به مسابقه یک تمدن پایه‌گذاری شد. برای ورود به این موضوع لازمه که به این پرسش پاسخ بدیم که چرا برخی بررسی کار کرده زنان در بعد به ورود به مدینه پدیده تمدنی به حساب میاد. در واقع قراره که از گزارش هایی که مربوط به رفتارها و وقایع خاص هست که بانوان در اوایل شکل‌گیری دولت پیامبر صلی الله علیه در مدینه داشتن، ما این خوانش تمدنی ارائه بدیم. خوانش تمدنی بر پایه تعریف متداولی که داره بررسی پیام‌های فراگیر، گفتارها و رفتارهایی که میتونه مخاطبانی فراتر از زمان و مکان خاص داشته باشه و در فراگیرترین و پیچیده‌ترین سطح مناسبات انسانی اثرگذار باشه. به این معنا با یک قرابت مفهومی با رویکرد تمدنی و با گفتمان تمدنی هم داره. برای پاسخ به اون پرسش به دو روش ما میتونیم عمل کنیم. یکی اینکه ویژگی های تمدنی بودن یک رفتار و یک رویداد رو مشخص بکنیم و بعد گزارش رو در پرتو این معیارها قرار بدیم و بگیم که با این معیارها سازگار هست، بنابراین تمدنیه. و ملاک‌هایی مثل کلان بودن و گسترده بودن دایره اثرگذاری که در تعریف خوانش تمدنی هم آمد. و دومی این که تبیین کنیم که چطور یک رفتار تمدنی رو ما میتونیم تعمیم تمدنی بدیم و جریان پیدا کردن اون رو در طول زمان مشخص بکنیم. دوره‌ای که رفتارها و اقدامات بانوان رو در عمان خواهیم الان گزارش بکنیم یه ویژگی خاص داره و اونیه که در زمان حکومت پیامبر صلوات الله علیه در مدینه است و حکومت فقط یکی از دستاوردهای تمدن به حساب میاد. جوهره مولد در یک تمدن متفاوتی روبرو هستی، چون این جامعه به دلیل اینکه نقطه آغاز جامعه اسلامی نسبت به دوره‌های بعدی هست، تقریبا میتونیم بگیم رویدادهای این مقطع چون در حضور پیامبر صلوات الله علیه هست و به صورتی یا با امر پیامبر یا تشویق ایشون شکل میگیره یا اینکه مورد تایید ایشون و تقریر ایشون قرار میگیره و به همین دلیل همه مسلمانان در گسترده ترین سطح ممکن بهش باور دارن، میتونه یک رفتار تمدنی محسوب بشه. جامعه مدینه نقطه آغاز شکل گیری امت اسلامی و مجموعه اندیشه ها و بنیادهای اندیشه‌ای که در این نقطه و در این مقطع زمانی نشانده میشه به مسابقه بذره. بذری که ما در دوره های بعد وقتی که اون درخت تنومنده تمدن اسلام و امت اسلامی رو باش مواجه میشیم دیگه، این بذر اینقدر رشد کرده و شاخ و برگ در آورده که در واقع برگشته به سابقه اون و مراجعه به سابقه اون دیگه گاهی ما حتی از ریشه های اصلی هم در واقع دور میکنن، نمیتونیم به راحتی بهش دسترسی پیدا کنیم، ولی اگر که این سیر رو طی کنیم میتونیم با تجربه گزارش هایی که در زمان و دوره پیامبر صلوات الله علیه هست ببینیم که این ریشه های این درخت تنومند در اون دوره نشانده شده. این دوره آغاز به مسابقه یک ایستگاه برای عبور نیست، به مسابقه یک بذره که ما در مقاطع بعدی میوه های اون رو میبینیم و نتایج اون رو باهاش روبرو هستیم. بنابراین با این استدلال گزارشات تاریخی که در مورد رفتارها و اقدامات زنان مسلمان در این مقطع تاریخی و در حضور و با تایید و با یا گاهی وقتا با دستور پیامبر صلوات الله علیه گرفته، صورت گرفته رو گزارش میکنیم با این ویژگی که باید دارای خطوط کلی باشن، کلان باشن و اثرگذاریشون گسترده باشه و در دوره های تاریخی بعدی استمرار پیدا کرده باشن. اولین مجموعه گزارشات رو که بررسی بکنیم، اونها رو دسته‌بندی کنیم در چندین مقوله اصلی که یکی از اونها حضور بانوان در صحنه علم آموزی هست، حضور اجتماعی بانوان و عضویتشون در تشکل‌های اجتماعی، حضور بانوان در صحنه‌های سیاسی و فعالیت بانوان در زمینه‌های اقتصادی و استقلال مالی. در زمینه علم میتونیم بگیم که زن مسلمان در عقاید و فقه و احکام و احادیث و قرائت قرآن و فتوا از جایگاه علمی خیلی بالایی برخوردار بوده و رسالت علمی خودش رو به بهترین نحو انجام داده. گزارش های متعددی وجود داره مبنی بر این که پیامبر صلوات الله علیه علم و علم آموزی رو تشویق میکردن و فضا و میدان برای علم آموزی بانوان ایجاد میکردن. خیلی از همسران ایشون در واقع راویان حدیث بودن، احکام دین از طریق همسران ایشون و سایر صحابه به دست تابعین و بعد به دست ما رسیده. مثلا بانو عایشه همسر پیامبر صلوات الله علیه یکی از این بانوانی به حساب میاد که بیش از 100 راوی از او روایت کردن و از جهت علمی در سطحی بوده که ذهبی در مورد اون میگه که در فقه و طب و شعر دانه‌تر از عایشه وجود نداشته، یا ابن زبیر هم این تعبیر رو در مورد عایشه داره. در ادبیات و هنر زنان البته از قبل از جاهلیت هم این رو با خود این ویژگی رو با خودشون داشتن، ولی در اسلام هم به این ویژگی توجه شد و در واقع امضا شد این توانایی و اینکه این از جمله زنان به خوشنویسی و نوشتن مشغول بودن. عایشه بنت احمد از بانوانی هستش که شهره بوده به خوشنویسی و نگارش و در کتاب قرطبی هم گزارشات در مورد اون ذکر شده. زن مسلمان در مدینه تا اونجایی که میتونست در زندگی فرهنگی خودش اثرگذار بود. بانوان ادیب که در واقع در ادبیات در دوره خودشون سرآمد بودن و شعر که جزء برجسته ترین جلوه های ادبیات هست، یکی از مهارت هایی بوده که برخی از بانوان مدینه در اون زمان داشتن و پیامبر صلوات الله علیه هم این رو تشویق میکردن و تایید میکردن به شکلی که یکی از حالا شاعره های اون زمان به اسم خنسا، یک شاعره فاضل و سخنوری بوده که پیامبر صلوات الله علیه در واقع اشعار او رو دنبال میکردن و هر وقت که او رو میدیدن ازش میخواستن که برای او شعر بخونه و گزارشات مربوطه به اون در منابع موجود هست. یک بارم خنسا هست پیامبر میپرسه که شاعر ترین و سخی ترین در این ترین مردم کیا هستن؟ پیامبر میفهمن که شاعر ترین مردم خنساه، سخی ترین محمد صلوات الله علیه و دلیر ترین علی ابن ابی طالب، که این نشون دهنده یه تبحری هست که خنسا در شعر و مدیه سرایی داشته. زنان شاعره دیگری هم بودن مثل مادر سعد ابن معاذ که پسرش توی جنگ خندق کشته میشه و بعد خب در رسای سعد ابن معاذ خیلی از شاعرها شعر میگن و مدیه سرایی میکنن، اما بیام اینقدر اون شعر مادر سعد ابن معاذ فاخر بوده که پیامبر صلوات الله علیه میگن هر نوع سرایی که در مورد سعد ابن معاذ شعری گفته به دروغ گفته به جز مادر سعد ابن معاذ. مواردی که بعد گزارشات متعددی در مورد شاعره های اون دوره وجود داره که از اونها تجربه عملی اومده. بخش بعدی فعالیت های علمی مربوط به طب و پزشکی میشه. با عنوان پزشک زیادی در اون دوره بودن، مثل رفیده اسلم از قبیله اسلم که در غزوه ها همراه پیامبر میرفتن در غزوه خندق و خیبر، و یا بانوی دیگری که اصلا به اسم شفا، اسمش لیلا بوده، ولی از بس که بیماران زیادی به دست او شفا پیدا کردن و او رو با نام شفا میشناختن. از بین همسران پیامبر عایشه هم در طب توانایی داشته و ضمن اینکه خودش این ویژگی رو داشت، این توانایی رو داشته، به دیگران هم آموزش میده، یعنی تعلیم هم خودشون یاد میگرفتن و هم این رو به دیگران هم آموزش میدادن. برخی از بانوان پزشک در گزارش ها معرفی شدن که تا 77 غزوه همراه، مثل امعتیه انصاری که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه، در 7 غزوه همراه ایشون بودن و برخیشون حتی مسلح می شدن در جریان جنگ ها، و ضمن اینکه کار پزشکی انجام دادن بعد بعد خودشون هم مراقبت می کردن و می تونستن دفاع بکنن، در ضمن اینکه توانایی پزشکی داشتن و توانایی در امر جنگی و جهاد هم پیدا میکردن. بخش بعدی معلم
سوزش میخوام از شما، اگر بشه بحث خودتون رو در 5 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
بخش بعدی حضور اجتماعی بانوان و عضویتشون در تشکل‌های اجتماعی. گزارش های متعددی داریم که نشون میده که بانوان مدینه جلسات متعددی و متفاوتی در کنار مسجد، در خود مسجد برگزار میکردن، از خود پیامبر صلوات الله علیه درخواست میکردن که در جلسات شرکت بکنن. گاهی وقتا که جلسات عمومی بوده، از پیامبر صلوات الله علیه درخواست میکردن به دلیل اینکه زمانشون، زمان زیادی رو آقایون در واقع به خودشون اختصاص میدن، زمان جداگانه ای برای اونها در نظر بگیرن، و پیامبر صلوات الله علیه این کار را انجام میدادن و در واقع گروه هایی رو تشکیل داده بودن برای جلسات علمیشون، و گاهی هم نماینده هایی از اونها به خدمت پیامبر صلوات الله علیه می رفتن برای پرسش و پاسخ، جوری که مثلا یک گزارشی وجود داره که بانوی میاد خدمت پیامبر صلوات الله علیه و میگه که هیچ زنی در شرق و غرب نیست مگر اینکه این سوال رو داشته باشه، که این تلویحا نشون میده که به نمایندگی از یک گروهی از خانم ها برای پرسش خدمت پیامبر صلوات الله علیه رسیده. بخش بعدی حضور بانوان در صحنه سیاسی هست. در صحنه سیاسی ما گزارشات رو باز متعددی داریم که حضور بانوان رو میبینیم، مثل مهمترین و جدی ترینشون در شروع و آغاز این جریان بیعت زنان با رسول خدا صلوات الله علیه هست، بیعت عقبه اول، بعد بیعت عقبه دوم که زنان تو هیچ کدوم از اینها غایب نبودن، و بعد به محض حضور ایشون در مدینه باز این به صورت مستقل انجام شد. استقلال بانوان در بیعت با پیامبر صلوات الله علیه نه تنها به مفهوم اینه که اونها در تصمیم گیری استقلال رأی داشتن، میتونه نشانگر این باشه که تفاوت‌های مسئولیت‌هایی که به واسطه این بیعت در بر عهده خانم‌ها قرار می‌گرفت اقتضا می‌کرد که اونها به صورت مستقل بیعت بکنن، چون که به واسطه اون بیعت بعد مسئولیت‌های این پذیرفتن که متفاوت از مسئولیت‌های آقایان بود. نمونه هایی داریم از این که مثلا بانوی خانه خودش رو در اختیار پیامبر قرار می دادن برای جلسات، برگزاری جلسات سیاسی، یا اینکه بانوان در صحنه های جنگ حاضر می شدن، نه فقط به خاطر بحث پزشکی، گاهی وقتا برای آب دادن به جهادگران گاهی وقتا برای اینکه اون کسایی که کشته شده بودن یا زخمی شده بودن از صحنه جنگ خارج بکنن و در ضمن اینها این حضور میبایست که مسلح هم میبودن و گاهی وقتا درگیر میشدن از لحاظ نظامی با مشرکان و کسایی که باشون در جهاد بودن و از این جهت هم آمادگی کافی رو میبایست که داشته باشن. یک قسمت بعدی من این بخش ها رو کمی گزارشات رو دیگه خدمت دوستان عرض نمی کنم، ولی همه این موارد دارای مستندات و گزارشات تاریخی و روایی هست. بخش بعدی و پایانی فعالیت بانوان در زمینه اقتصادی و استقلال مالی هست. دو گونه فعالیت شغلی بانوان داشتن، یکی تمرکز گونه اول تمرکزشون بر برطرف کردن نیازهای بانوان دیگر بود، مثل مامایی، خیزنه کردن، شیر دادن و حتی مدیح سرایی. گزارشاتی وجود داره که کنیزانی بودن که مدیح سرا بودن و حتی از موسیقی، از تنبور هم استفاده می کردن و پیامبر صلوات الله علیه هم این موضوع رو امضا کردن. در گزارش وجود داره که در منزل عایشه در روز بعثت جشنی برپا می شه و مدیح سرایی توسط این بانوان بر خانوم ها انجام می شه. یه گونه دیگر از فعالیت های شغلی هست که تمرکزش بر در واقع درآمدها و درآمدهای مالی و اقتصادی هستش، درآمدزایی مثل تجارت، کشاورزی، دامداری و حسابداری، چون که کار تجارت میکردن و در امور حسابداری هم تبخور پیدا میکردن و حتی به شکلی شد که حتی ناظره، چون پیامبر صلی الله علیه و آله برای بازار یه سری قوانینی تعیین کرده بودن. گزارش هایی وجود داره که ناظر و بازرس امور تجارتی خانوم ها و بانوان رو به عهده یک خانومی قرار داده بودن به نام ثمره بنت نهی که تا مدت ها این شغل و این مسئولیت رو به عهده داشته. از مجموعه گزارشاتی که در مورد اشتغال زنان و توانایی‌های مالیشون به دست میاد اینه که اونها این استقلال در واقع مهارت‌هایی که داشتن و توانایی‌هایی که داشتن در اشتغال به کار می‌گرفتن برای درآمدزایی و درآمدش مربوط به خودشون می‌شده و اینطور نبوده که درآمد مال خانواده باشه و یه جور استقلال مالی داریم، به دلیل اینکه گزارشاتی وجود داره مبنی بر اینکه پیامبر دستور میدن به خانوم ها که اونها هم باید زکات پرداخت کنن، باید خمس پرداخت کنن و این نشان دهنده استقلال مالی بانوان هست. مجموعه گزارش ها و مجموعه مقوله هایی که از این مطالعات به دست اومد ادامه‌اش رو ممکنه در طول تاریخ هم ببینیم. مثلا بحث‌های سیاسی رو ما بعد نقش‌هایی که خانم‌ها در دوره‌های بعدی در زمان خلیفه‌های اول، دوم و سوم به عهده گرفتن میتونیم دنبال بکنیم. مثلا بحث بیعت که با پیامبر صلی الله علیه و آله خانم‌ها بیعت مستقل داشتن در زمان خلیفه اول هم با خوندن نماز پشت سر اون در واقع یه جورایی بیعت کردن و پذیرفتن. در زمان خلیفه سوم هم باز دوباره این تکرار شد و در واقع استمرار پیدا کرد. فعالیت های علمی، فعالیت های شغلی و اقتصادی برخیش البته میشه گفت که در قبل هم موجود بود ولی برخیش تأسیسی بود. در هر حال مجموعه این گزارش ها نشون میده که مجموعه این فعالیت ها در این مقوله هایی که ارائه شد یا با تشویق پیامبر یا با تایید پیامبر یا با تقریر و سکوت پیامبر مورد تایید قرار گرفته و جزء فعالیت هایی بوده که بانوان در اون دوره انجام دادن و مورد گاهی وقتا مورد تشویق و تجلیل هم قرار می گرفتن و استمرار اون رو ما میتونیم در دوره بعدی هم ببینیم. متشکرم و عذرخواهی می کنم اگر که تصدیق وقت شد.
بسیار ممنونم از شما و سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدمت سرکار خانم دکتر اردبیلی هستیم. خانم دکتر اردبیلی میتونیم در خدمت شما باشیم الان که ارائه بحث بفرمایید؟ اگر امکانش هست میکروفون خودتون رو وصل بفرمایید تا ما بتونیم در خدمت شما باشیم برای ارائه بحث. ممنونم از شما.
صدای
بنده
خوبه؟
بله صدا عالیه. اگر تصویر شما رو هم بتونیم داشته باشیم ممنون میشیم.
برای من اکو داره صدا.
اکو داره صدا.
خیلی.
میخواید صحبت بفرمایید که ما ببینیم اینجا صدا چطور هست.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید. صدا خوب هست.
صدای من خیلی اکو داره. برمیگرده.
بذارید من صدامو قطع کنم شاید صدای شما درست بشه. بفرمایید.
سلام علیکم. واقعا اکو شدیده. من متوجه نمیشم خودم چی.
البته برای ما اکو نداره، حالا نمیدونم چرا برای شما اکو داره، برای ما صدا واضح هست و اکویی نداره.
من صدا رو کم میکنم تا موقع ارائه باید اگه مشکلی پیش آمد چون میخوام صدا نشنوم صدا رو شما اکوی شدید داشت. خب الان صدای من خوبه؟
بله خانم دکتر صدای شما کیفیتش خیلی خوبه.
خانم دکتر الان صدای من خوبه؟
بله خانم دکتر صدای شما رو ما داریم واضح هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران. انشاءالله که ایام مبارک باشه و پر خیر و برکت و امیدوار هستم که این نشست خوب و بزرگواران ارزشمند که مطالب خوبی رو من تا اینجای جلسه آموختم از بسیاری از بزرگواران در واقع مایه برکت باشه انشاءالله و مؤثر باشه و حضرت صدیقه طاهره انشاءالله درش در واقع برکت قرار بدن برای آینده جهان اسلام و آینده در واقع عملیات زنانه در جهان اسلام. من فرصت مختصری که به من فرموده تو دوده یک روب هست رو اختصاص میدم به همون عنوانی که انتخاب کردم. البته اون عنوان حقیقتش رو بخواید ابعاد خیلی گسترده‌ای داره و داستان اینه که با حالا این یک روب نمیشه مطلب رو کامل تر کرد. فقط من شاید طرح مبحث میکنم با بزرگواران و امیدوار هستم که انشالله اون حدی که میتونم از مطلب رو منتقل کنم. خب از زاویه دیگری شاید میخوام به موضوع که جهان عملیات زنانه همون چالش هایی رو داره که تا به حال در محیط صدای من هستش؟
بله داریم صدای شما رو.
من معذرت میخوام صدای بنده هست؟
بله خانم دکتر داریم صدای شما رو بفرمایید.
خانم دکتر
بله صداتون هست چون شما سیستمتون صدا رو کم کردید احیانا صدای من رو متوجه نشد.
من عرضم رو عرض میکنم.
جهان پیشروی ما یک روندهایی درش در حال شکلگیری هست و بعضی از اونها شکلگیری شروع شده و داره تغییراتی رو ایجاد میکنه. من اینجوری بخوام عرض کنم، در فضای سرشار از تغییرات در یک بستری میخوایم الان عملیات زنانه رو مورد بررسی قرار بدیم که بستر فضای از حالا به بعد ما و پیش روی ماست. با محمل‌های دیگری، مدل‌های مختلفی می‌شود این فضا رو صورت‌بندی کرد و دسته‌بندی کرد و در واقع ابعادش رو ترسیم کرد. می‌تونیم بگیم مثلا وارد قرن 15 شدیم ما، یا قرن در قرن 22 چه اقتضائاتی دارد جریان، و یا مثلا حالا به هر حال فضایی که بعد از هزاره جدید پیش روی ما از خیلی مبدأ و منشأهایی براش گذاشته میشه. بعضی از این روندها و این نیروهای تغییر و این پیشرانهای تغییر در این رویداد کرونا، در این واقعی کرونا که ما پشت سر گذاشتیم، درش یک جهشی ایجاد شد یا تغییراتی ایجاد شد یا بیش از پیش عریان خودش رو به ما نشون داد، و در نتیجه من میتونم این فضا رو در پسا کرونا هم صورت بندی کنم. به هر حال فرقی نداره کدوم یکی از این عبارات رو برای اشاره و در واقع بردن به فضای آینده استفاده کنیم. اتفاقاتی افتاد که الان هم داریم میبینیم این نیروهای قدرتمند داره در واقع حرکت میده و روند رو داریم میبینیم داره جریان به چه سمت و سوی میره. میخوام عرض کنم فضا فضای متفاوتیه و متغیریه و مطالعه این تغییرها شاید به ما کمک کنه که ما بتوانیم فضای پیش رومون رو بهتر بشناسیم. میخوام عرض کنم درباره عملیات زنانه در دستگاه محاسباتی گذشته نگر نمیتونیم بحث کنیم، گرچه روندهای تاریخی ما رو رهنمون میکنن به اینکه ابعاد این قضیه رو بشناسیم، اما در واقع متفاوت خواهد بود آنچه پیش روی ماست و احتمالات تغییرات جدی خواهد کرد. الان در دنیایی هستیم که فضا تغییرات روز به روز و ساعت به ساعت با سرعت بالاتری از همیشه داره پیدا میکنه. یک زمانی ما اگر صحبت از تغییر در جهان و در سبک زندگی و در دنیای آدم ها می کردیم، حرف چند نسل بود، یعنی این که مثلا لازم بود که 100 سال بگذره تا همه پیرامون انسان ها تغییر پیدا کنه. امروز واقعا این رسیده به، اول رسیده به 50 سال و 20 سال و 10 سال، الان شاید به جرأت بتونیم بگیم حتی افرادی که در یک نسلن، خواهر و برادرها، ممکنه که با یک تفاوت سنی بچه اول با بچه آخر یک خانواده فضای متفاوتی رو پیش روی خودشون حس کنن و اختزاعات متفاوت، حتی ادبیات متفاوت، واژگان متفاوت، و در نتیجه مدل عملیات در واقع تو اون فضا متفاوت تعبیر میشه، اصلا تعبیر میشه. و در واقع یک، اگه بخوایم بچه عملیات رو در نظر بگیریم، این که در واقع در فضای پیش روی یک زن بخواد عامل باشه، خیلی خیلی فضا رو با قبل از دستگاه متفاوتی باید بررسیش کنه. حالا میخوام اینو عرض کنم، ببینید مثلا فرض بفرمایید این صلبیتی که در سیستم هایی که ما بهش عادت داشتیم و در روز زندگی کردیم که خیلی تغییر کرد، شکسته شد و متزلزل شد در طول سالهای اخیر، هم ساختارهای زندگی سنتی ما و سبک زندگیمون که شاید با ورود زندگی مدرن و مدل سبک زندگی جهانی شده غربی خیلی اون در واقع فرو کاهیده شد به یک حد اقلی از نوستالژی ها و سنت های باقی مانده و بعضی از مناسک، و خود مدرنیته که الان میبینیم به شدت دچار چالش شده و شاید بنا به گفته خیلی ها آخرین میخ به تابوت مدرنیته و جهانی شدن با این سبک که در واقع در دوران کرونا خورد به این تابوت. ساختارها خیلی شکستن، ساختارهایی که خیلی ما عادت کردیم به اونها، هنوزم ما این عادت خودمون رو به راحتی ترک نمی کنیم و حتی وقتی میخوایم در قالب تمدنی آینده صحبت کنیم خیلی وقت تو اون ادبیات صحبت می کنیم. اما داستان اینه که این ساختارها خیلی شکستن و خیلی تغییر کردن و خیلی در واقع کمرنگ دارن میشن، نمیگم هنوز از بین رفتن ولی کمرنگ میشن. هیمنه آنچه به نام علم و ساختار آکادمی و مدل در واقع آموزش، همه اون با هم مثلا یک دستگاه، تمام آنچه به نام در واقع دولت مدرن، کل ساختارهای مدرن حکمرانی و اون مدل مرسومی از رابطه دولت ملت و رابطه که از بالا به پایین، مدل مدیریت کنترلی، برنامه ریزی، تمام این ادبیات ها الان داره تغییر میکنه. جهان پیش روی ما شاید یه چیزی که خیلی بیش از همه توش مشخص و واضح هست، فضای عدم قطعیت توش، فضای عدم قطعیتی که تمام مدل های قبلی مدیریت کنترل ما رو شکسته و صدمه زده و خیلی راحت مواجهیم با یک عالمه برنامه‌ای که درصد بالایی از اون محقق نشده و با یک عالمه ساختاری که انگار دیگه بی ارزش شده و کارکرد خودش رو از دست داده و با یک عالمه مدیران و کنترلگرانی که کنه راضی نیستن هیچ وقت از مدل اتفاقی که داره رو زمین میفته. اینجا توی این فضایی که ساختارها میشکنه، مدل‌های یعنی از حتی هژمونی قدرت جهانی و هژمونی غلبه گفتمان یک سویه جهان توسعه یافته غربی، اون هم شکسته، اون هم خیلی لطمه خورده. توی اون فضا زنان کجا بودن و عملیات زنانه کجا بود؟ عملیات زنانه در یک همچین فضای سالها درگیر، در واقع جنبش موجای اول و دوم فمینیست دنبال این بود برای کسب عملیات، بازیابی عملیات زنانه، یه راهی برای نفوذ توی اون ساختارهای قدرت و در واقع هیمنه علم پیدا کنه. و خب به هر حال خانم ها تلاش کردن که با یک درصدی همواره پایین تر مثلا کرسی های علمی رو کسب کنن، تلاش کردن سقف های شیشه ای رو بشکنن و در ساختارهای دولتی برسن به جایگاه هایی که تازه به قدرتی دست پیدا کنن که بتونن مؤثر باشن و مؤثر تلقی بشن در اون فضا. یعنی عملیات خودشون رو در چارچوب ساختارهای مدرن جستجو می کردن، کما اینکه زن سنتی هم در دوران در طول تاریخ عملیات خودش رو در همون فضای خاندانی، خانوادگی، همسایگی با مدل‌های سنتی پیگیری می‌کرد که اون مدل حالا خیلی به یه معنای ارزشش در جامعه کم شد و کم رنگ شد و در مواجهه با زرق و برق دنیای مدرن رنگ باخت. حالا ما الان مواجه هستیم با دنیای دیگری، دنیایی که در اون ربط‌ها خیلی مهم میشن. هژمونی قدرت شکسته شده، مدل بالا به پایین سلسله مراتبی جواب نمیده، اما ساختارهای ارضی، ربط‌های جانبی، ربط‌های عمیق معنیدار میشن. کسی در واقع کسانی دارن کم کم میرن به سمت اینکه در اون دنیای آینده پیشتاز باشن در عملیات که فهم عمیقی از در واقع مسئله های تک تک آحاد جامعه و نه جامعه به عنوان یه توده داشته باشن، مسئله ها رو بتونن محلی براش راه حلای ارائه بدن، ربط های نوآورانه بخوان خلق کنن که در این ربط های نوآورانه در واقع خلق ارزش اتفاق میفته. ارزش اصلی اینجاست، یعنی ثروت اصلی اینجا ذخیره شده. توی فضای فراساختاری که شاید میخوام در واقع عرض کنم که به مرور مجموعه های غیر دولتی، مجموعه های خرد، پروژه های خرد مقیاس، کارهای متنوع و متکثر این چنینی برای رفع یک مسئله معنیدارتر میشه و جایگاه خودش رو پیدا میکنه و حالا ببینیم که تو همه اینها زنان چقدر قدرت عملیات دارن. میخوام عرض کنم ما انگار زمین بازیمون رو داریم عوض میکنیم. داریم وارد زمین بازی میشیم در دنیا یا شدیم، چه توانمندی ها، استعداد ها و امکان هایی که زنان در دست دارن اونها رو وادار نمی کنه که در این دنیا لازم باشه حتما خودشون رو مردانه تعریف کنن و زنانیت، در واقع زنانگی خودشون رو به دست فراموشی بدن، استعدادها و توانمندی های خودشون رو فراموش کنن و بتونن در واقع تو ساختار مدرن شروع کنن به رقابت نابرابری با مردان، بلکه میتونن تو این فضا امکانهای بی نهایتی رو پیش خودشون در واقع محتمل ببینن و به سمت اونها برن. ببینید تو این فضا اقلیت ها مهم میشن، گروه های کوچک به حاشیه رانده شده اهمیت پیدا میکنن، جایگاه افرادی که آسیب دیدن در فضای مدرن جایگاه دست برتری میشه. این رو داریم میبینیم، روندش داره دیده میشه، در جوامع داره مهم میشه که این جوامع به جای عدد رشد اقتصادیشون که قبلا مهم بود که مثلا گفتن جی دی پی کشورها چنده، رشد ناخالص ملیشون چنده، نمیدونم عرضم به خدمتون، بعد همه حساب میکردن که سهم زنان از این رشد ناخالص چقدره و بعد همیشه زنان عقب بودن. اما الان فضایی داره به وجود میاد که مهم هست که چه کسانی یا چه جوامعی یا چه مدلی از حکمرانی یا چه مدلی از حل مسئله هست که جزئیات و اقتضائات گروه های کوچک رو و گروه های به حاشیه رانده شده رو بهتر میتونه ببینه. تو این فضا عملیات زنانه خیلی توسعه پیدا میکنه. من میخوام عرض کنم اگر بنا باشد الان، خصوصا با یک بحث دیگر که اون داستان شکستن هیمنه علم و هیمنه دولت مدرن هست، که در واقع امکانهای جدید، یعنی از اون غرور غلبه علمی و نگاه پوزیتیویستی به جهان داریم فاصله میگیریم به سمت نگاه‌هایی که انسانی تر و مردمی تر هست و اونها جهان آینده رو بخوان شکل بدن، میخوام عرض کنم که سهم عملیات زنان توی این فضاها به شدت قابلیت افزایش داره. یعنی نه اینکه ما تو دنیای مدرن همیشه میخواستیم وضعیت زنان رو در مقایسه کمی بهتر کنیم، اما در این دنیای جدید امکان جهشی هست. من گاهی اوقات این مثال رو میزنم، انگار جهانی بوده ما در اون زمین بازی گذاشته شده بودیم، همه داشتیم از یه ور زمین به یه طرف زمین که سیبل مدرنیته بود میدویدیم و به خاطر اقتضائات مدل مدرنیته کلن که انسانها عقبتر بودن از بقیه چیزها، اما حالا فرض کنیم بین انسانها در تقسیم جنسیتی باز مردها در اون عالم، در اون نگاه انسان خردورز مادیگرای منفعت طلب باز جلوتر می افتادن. زنان ها دست و پا می زدن که خودشون رو از این ربط هایی که همیشه پیرامونشون هست دست و پاشون رو آزاد کنن و اونجا عملیات خودشون رو در رقابت با مردان نشون بدن. حالا فرض کنید ناگهان زمین بازی جهتش عوض شده، داوری داره سوت می زنه جهت بازی از اون طرفه، جهت دویدن از اون طرفه و سیبل ما اون طرفه و ناگهان زنانی که همیشه در واقع جنس دوم تلقی می شدن و به لحاظ عملیاتشون نمیتونستن به اون سطوح برسن، یه دفعه میبینن که پیشتاز میتونن باشن، امکان پیشتازی دارن توی فضا. میبینید قصد من طرح بحثای فمینیستی نیست اینجا، بیشتر دنبال این هستم که بگم امکانهای جدیدی هست، حرفهای نشنیده‌ای که امکان شنیده شدن داره. من الان مثال بزنم، در یکی از کشورهای اروپایی که یکی از نزدیکان من اونجا هست، قانون منع حجاب در مدارس برای دختران دو سال پیش، تقریبا دو سه سال پیش مصوب شد و تمام تلاش اقلیت مسلمان در اونجا به جایی نرسید برای اینکه این قانون ملغا بشه. اما بعد از کرونا ناگهان فضایی در اون کشور ایجاد شد که 30-40% مردمش واکسن نزدن و اصلا شک کردن به کل اون چه که به عنوان قانون یا علم به اونها گفته شده. من جزئی آدمایی که کلا مخالف همه چیز هستن رو کار ندارم، آدمهای قانونمند معتقد به علم، دانش، مدل مدرن زندگی که یه دفعه شک کردن به همه آنچه که به خورد اونها داده شده بود. تو این فضا ناگهان فرصتی پیش آمد که یه تعداد زیادی از مردم از خودشون بپرسن نکنه آنچه که راجع به مسلمانان تا به حال به ما گفته میشد هم غلط بوده، نکنه حجاب این معنی رو نداره که تا به حال به خورد ما داده شده، و درش فرصت و فراغتی دست داد که حجاب، قانون منع حجاب اون کشور لغو شد. در این فرصت نشانه هایی داریم میبینیم روی زمین، فکت هایی رو داریم رصد میکنیم که این عملیات معنیدار میشه و خیلی امکان های دیگه. من تا حالا الان فقط برای شما دو تا روند رو گفتم. روند سوم تمام آنچه که به عنوان روندهای دیجیتال و تکنولوژی و هوشمندسازی و حالا تمام آنچه که به عنوان بلاکچین و اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و عرضم به خدمتون دیجیتالی شدن و مهاجرت به سایبر داره اتفاق میفته، گرچه همه ما نگرانی هایی درباره اون داریم قاعدتا و شاید فکر کنیم مثلا مدل حکمرانی مجازی جدیدی داره شکل میگیره، این هم البته دغدغه هست، اما فقط تصور کنید چقدر فرصت پیش روی زنان گذاشته. فقط حذف یعنی هوشمندسازی فرصتی گذاشته که حذف حضور فیزیکی رو از ایفای نقش محقق کرده. همین برای تعدد نقش های زنان بزرگترین فرصت رو آفریده. یعنی زنانی که همیشه تو بنبست نقش ها بالاخره یا باید مادر بود و در کنار بچهش، یا در کلاس دانشگاه نشسته بود و مشغول تحصیل بود، یا در محل کارش مشغول یک شغلی بود و نمیتونست بین اینها جمع کنه و همیشه خیلی مدیریت بین اینها غیر ممکن مینمود، چون زنان تا به حال گویا میخواستن کسب کنن، اختزاعات دو تا جهان رو به هم وصل کنن و خودشون این وسط باید شقه میشدن تا این اتفاق میافتاد. اما الان امکانهای سایبری به خاطر در واقع حضور غیر فیزیکی فراهم کردن امکان حضور غیر وابسته به مکان و غیر وابسته به حضور فیزیکی، امکانهای بی نهایتی رو پیش روی زنان گذاشته. من دانشجویان زیادی دارم که میگن ما بچه دار شدیم تو کرونا، اول گفتیم چه اتفاق بدی، ولی بعد الان میبینیم شیرخارمون در آغوشمونه، از درسمون عقب نیفتادیم، حتی از مرخصیمون هم استفاده نکردیم. میخوام عرض کنم که شاید یه چیزی حدود 18 روند رو در فضایی که پیش روی ما هست میشه شناسایی کرد که تصویری از جهان پیش روی ما به دست بده که در اون جهان در واقع امکانهای عملیات زنانه بیشماره و خیلی خیلی متفاوت از اون چه که حال باش مواجهیم و آن چه که در تجربه تاریخیمون، تجربه گذشتمون باش مواجه بودیم. در نتیجه میخوام عرض کنم که وقتی میخواییم عملیات زنان رو در آینده تمدنی بررسی کنیم، امکانهای این عملیات رو به حد و حدودی که تا به حال میشناختیم محدود نکنیم. امکانهای این عملیات میتونه فوق العاده بیشتر، گسترده تر و البته محدودیت های جدید خاصی هم و چالش های جدید خاصی هم میشه براش برشمرد که بسیار مهم هست. اما این که چطور میشه این فرصت عملیات رو به حد اکثر رسون، من عرضم الان تمام میکنم، صدای دوستان رو ندارم اگر به من تذکر وقتی هم داده میشه، عرضم رو تمام میکنم. چگونه میشود که زنان ما بتونن به این امکان پیش رو تا منتهای درجه جامعه تحقق بپوشانن؟ وقتی هست که نوع تلقی و طرز نگاه ما به آینده پیش رومون از منفی نگری و تهدید محوری به مثبت نگری و فرصت محوری شیفت کنه. تا وقتی ما این تغییر رو نتونیم محقق کنیم، مدام حتی در این روندها خودمون رو منفعل میبینیم. ما خودمون رو در دوگانه خانه یا جامعه گیر میندازیم، در حالی که ما دوگانه انفعال یا فعال بودن در جهان جدید مهم خواهد بود. امکان حضور فعال در محیط خانه و جامعه در ترکیب همافزا از نقش‌ها امکان پذیر خواهد بود اگر ما مثبت اندیش و فرصت محور باشیم، و در صورتی که کماکان روی تلقی منفی نسبت به این تعدد نقش‌ها و حتی این امکان‌های پیش رو پافشاری کنیم و باقی بمانیم، تمام تغییرهای پیش رو جز تهدید و جز در واقع سلب عملیات زنانه برای ما دستاوردی نخواهد داشت. من راجع به این که چگونه میتونیم جامعه زنان رو در واقع در این دوتا تغییر پارادایمی قرار بدیم، تغییر از انفعال چه نسبت به سنت چه نسبت به مدرنیته، اصلا داستان ما الان سنت یا مدرنیته نیست، داستان ما انفعال یا فعال بودنه و داستان ما دیگه خانه یا جامعه نیست، داستان ما انفعال یا فعال بودنه، عامل بودن زنانه هست اینجا که تغییر ایجاد میکنه و این که از نگرش منفی و تهدید محوری به فرصت محوری تغییر مکان بدیم. این البته عرض میکنم فرصت موسعی میخواد که من این رو توضیح بدم. خیلی خوشحال شدم که در خدمت خواهران عزیزم امروز یک عیدی بزرگ بود در واقع برای من که تونستم در این نشست زنان در آینده تمدنی استفاده کنم و بهره ببرم به برکت یکی از این فرصت‌هایی که الان پیش روی ماست که فرصت مجازی هست، از برکت هم صحبتی با خواهران بسیار عزیزم از کشورهای مختلف. تشکر می‌کنم و عرایزم رو به خاتمه می‌برم. متشکرم.
بسیار ممنونم از شما خانم دکتر با صحبت‌های ارزشمندی که داشتید و وقتی که در اختیار ما قرار دادید. سپاسگزارم از شما. خب در خدمت دو بزرگوار دیگه سرکار خانم دکتر باقری و سرکار خانم دکتر یاوری خواهیم بود و هر کدوم از این بزرگواران به مدت 12 الی 1 روز وقت خواهیم داد تا بحث خودشون رو مطرح کنن. سرکار خانم دکتر باقری در خدمت شما هستیم، اگر لطف بفرمایید میکروفون و تصویرتون رو فعال کنید تا ما بتونیم در خدمت شما باشیم.
عرض سلام دارم خدمت همه حضار محترم. صدای بنده خوب هست؟
بله صدای شما خوب هست، واضح هست.
بله بسیار خوب. من تصویر ندارم و جایی هستم که امکان تصویر متاسفانه وجود نداره. اگه اجازه بدید با از طریق صوت خدمتون باشم.
بله بفرمایید در خدمت شما هست.
عرض سلام مجدد خدمت همه عزیزان و عرض تبریک به مناسبت فرخنده زادروز سرور زنان جهان و مجسمه ایمان برای کل بشریت. موضوع بنده در خصوص خوانش تمدنی خطبه فدکی حضرت زهرا سلام الله علیها هست. همونطور که مستحضرید این خطبه به من مهمترین و عرض کنم که مؤثرترین بیانیه یا مانیفست دینداری و زندگی دینی هست که ما از حضرت زهرا سلام الله علیها در مقام سخنرانی سراغ داریم. این سخنرانی زمانی ایراد میشه که غصب شده از ایشون باغ فدک و در واقع هم به مثابه حق جویی و حق طلبی و هم در واقع با تعریض به نظام و سیستم سیاسی حاکم پای منبر میرن و سخنرانی میکنند و این خطبه رو با فرازهای تمدنی خودش ایراد میکنند. آنچه که باعث میشه ما در واقع این خطبه رو بخوایم در حدود خانش فراخانی خودمون قلمداد بکنیم و اطلاق در واقع یه رویکرد تمدنی بهش بدیم این است که نه تمدن به مثابه موضوع، بلکه تمدن به مثابه یک رویکرد الان مد نظر ماست. رویکرد تمدنی رویکرد فراجهانی است، رویکردی هست که همه نظامات سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رو در بر میگیره و لذا وقتی ما با فرازهای این بیانیه و این خطبه مواجه میشیم، تفکیک دینداران و از غیر دینداران در این خطبه به خوبی میبینیم، معیارهایی که حضرت میدن دیندار واقعی رو از غیر دیندار مشخص میکنن و دستورالعملهایی رو در واقع پیش پای ما میگذارند که میتونه برای تمام بشریت، برای تمام زمانها و مکانهای او، برای در واقع سرلوح قرار گرفتن تمام تنظیمات سیستم های اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی به کار بیاد. ولذا ما در روی کرده تمدنی در واقع میایم در موضوع الهیات یا دین قرار میگیریم. الهیات تمدنی اینجا مد نظر ما هست. الهیات تمدنی به تمدن معطوفه و با رویکرد روش الهیاتی که عقلانی و وحیانی است، تمدن‌ها و قوانین حاکم بر اونها رو و معضلات تمدنی رو در واقع مورد بحث قرار میده. اونچه که اینجا مد نظر ما هست این است که در این رویکرد در واقع الهیات تمدنی، در مواجهه بین عنصر دین و جامعه سازی و نظام سازی جهانی و فراجهانی، باید ببینیم که حضرت چه فرازها یا چه محورهایی رو دارند و اساساً ساختار خطبه فدکیه ایشون به چه ترتیب هست. از بررسی در واقع ساختار این خطبه ما تونستیم با تمرکز بر تعریف دین و ابعاد دینداری که حضرت در سوی سخنرانی خودشون به کراس به اون اشاره میکنن، به این نتیجه برسیم که دین رو در واقع ایشون به رابطه‌ای که انسان در واقع ابتدا با بخشیدن نعمت خدای متعال به انسان آغاز میشه و با ادای شکر از سوی بندگانش استمرار پیدا میکنه و تعریف میکنن، خداوند خلقت هستی رو به همگان بخشیده، موجودات رو از معرفت به عبادت و اطاعت خودش رهبری کرده، دعوت خودش رو در پرتو استدلال به آیات خودش پیروز کرده و در ابعاد دیگه و در فرازهای دیگه به ابعاد دینداری اشاره میکنن. ما از توجه به مؤلفه های مؤثر در این سخنرانی که در قالب ابعاد دینداری اونها رو استخراج کردیم، مختصات تمدن اسلامی رو هم به نحوی میتونیم استنباط بکنیم و اون مؤلفه ها و فراز ها و ارکان ویژگی های مختص به تمدن اسلامی رو به نحوی ازش در بیاریم. یکی از این ویژگی هایی که ما در بیانیه به تعبیری فدکیه میبینیم و میتونه یکی از مختصات تمدن اسلامی هم قرار بگیره، نگرش توحیدی هست. حضرت اصلا کلام خودشون رو در شهادت به معبود یکتا و بی‌شریک آغاز میکنن و میگن گواهی میدهم به جز الله خدایی نیست، شریکی برای او نیست. تفسیر این گواهی و شهادت اخلاص است و پایبند آن قلب‌های آگاه که در پیشگاه تفکر و اندیشه معنای آن را بعدن ایشون به شهادت بر نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان رسول خدا شهادت میدند و در ادامه صفات‌های دیگری رو که ما اونها رو در ابعاد دینداری جا دادیم در واقع نقل میکنن: پرچمداری امر و نهی، حمل دین وحی خدا، امانتداری خدا نسبت به خود و مبلغ اون نسبت به امت‌های دیگر، اعتقاد به کتاب قرآن کریم به عنوان قانون مکتوب الهی، اطاعت از اوامر الهی، نمازگزاری، کم فروشی نکردن در معامله، دوری از شرابخوری، اجتناب از تهمت، دزدی نکردن، شرک نورزیدن به خدا، خدا ترسی، تقوا پیشگی، سپاسگزاری معبود، پرداخت زکات، روزه گرفتن، حج گزاردن، برپایی عدالت، قبول امامت و پیشوایی اهل بیت علیهم السلام، جهاد، صبر، امر به معروف، نیکی به پدر و مادر، حفظ پیوند خویشاوندی، وفای به نذر، قصاص خون بیگناهان از مهمترین محورهایی هست که ما در واقع در این خطبه و در این بیانیه و مانیفست نظام سازی میتونیم مشاهده بکنیم و از اونها بتونیم مختصات تمدن اسلامی رو که میتونه فرازمانی است و میتونه مبنای نظام سازی و نظام‌های مختلف اقتصادی اجتماعی سیاسی قرار بگیره رو استخراج بکنیم. با توجه به کوتاهی وقت، من در واقع این ویژگی‌های مختص تمدن اسلامی رو با توجه به بیانیه در چند بود خلاصه می‌کنم. اول، نگرش توحیدی هست. دوم، نبی محوری، امام محوری و اطاعت تاب محوری، اخلاق محوری و عدالت محوری به نظر بنده یکی از یا پنج ویژگی یا مؤلفه مهم تمدن اسلامی هستند که فرا در جای خطبه در واقع با فرازها و فقرات اون مزین شدن و بهشون اشاره کرده. فیلمثل در بحث عدالت محوری ما میبینیم که برپایی عدل و العدل و تنسیقا للقلوب و عدل را برای استواری دلها مقرر ساخت. معلوم میشه که در واقع برپایی عدالت میتونه آرامش رو به جامعه و به نظام ها و سیستم های اقتصادی اجتماعی ما هدیه بکنه، اون چیزی که به نحوی گم شده جهان امروز بشریت هست. و این عدالت و برپایی عدالت با استواری دلها در واقع میتونه کار آرامش بخشی رو در نظام اقتصادی و اجتماعی در واقع جاری و ساری بکنه. یا در فراز دیگه ما بحث اخلاق محوری رو به عنوان یکی از مختصات تمدن اسلامی به نظرمون رسید. تاکید بر صبر و صبر و علل استیجاب الامر و بردباری را برای به دست آوردن پاداش قرار داد ذکر میکنند. بحث خداترسی، تقوا پیشگی، دوری از شراب خوردن، اجتناب از تهمت و دوری از تهمت ناموسی را برای محفوظ ماندن از لعنت جعل نمود و ترک دزدی را برای تحقق عفت و پاکدامنی لازم گردانید. و رعایت احکام مهم مثل پرداخت زکات، روزه گرفتن، حج گذاردن و حج را برای تقویت دین شما مقرر کرد و روزه را برای تحقق اخلاص شما بر جای گذاشت و زکات را برای پاک کردن جان و فراوانی روزی شما بنهاد و نهی از شرابخوری را برای پاکیزه ماندن از پلیدی ها مقرر کرد و رعایت کیل و وزن در معاملات را برای درمان کمفروشی قرار داد و پیوند خیشاوندی را برای فزونی خیشاوندان مقرر کرد. و ایشون در فرازی به وفای به نذر هم حتی بر وفا به نذر اشاره می کنن و این را در واقع یکی از ویژگی های دینداری قرار می دن. و میتونیم در کنار این ویژگی های اثباتی و ایجابی ما فرازهایی رو هم در خطبه ببینیم که نشون دهنده بیدینی است و نشون دهنده این معیارها معیارهایی است که دینداران غیر واقعی رو از دینداران واقعی مشخص میکنه. به زعم بنده این سه تا مؤلفه مهم داره که و در واقع 5 یا 6 تا مؤلفه در مجموع، یا اگر بخوایم که اونها رو به صورت اصلی و فرعی تقسیم بندی بکنیم، که غیر دینداران رو یا دینداران غیر واقعی رو از واقعی مشخص میکنه. یکی از اونها دور ساختن شایستگان هست به زعامت و اداره امور مسلمانان. یکی دیگه تغافل هست در دادخواهی از مظلوم، لگدمال کردن سنت های پیامبر، زنده کردن سنت جاهلی. اینا ویژگی های دینداران غیر واقعیه، کسانی که در دادخواهی از مظلوم خودشون رو میزنن به غفلت، تغافل میکنن. کسانی که شایستگان رو به زعامت و اداره امور مسلمین دور میکنن، اونها رو از این جایگاه دور میکنن. کسانی که سنت های پیامبر رو لگدمال میکنن، سنت های جاهلی رو زنده میکنن. سکوت در برابر عدم اجرای حقیقت از ترس برپا شدن فتنه و جنجال، چیزی که شاید امروزه ما بیشتر بتونیم اون رو حسش کنیم، ملموستر شده برامون. اگر که نخواهیم که حقیقت رو اجرا بکنیم و سکوت کنیم در برابرش از ترس این که فتنه برپا میشه و جنجال میشه، این یکی از ویژگی هایی است که حضرت در بیانیه خودشون مطرح میکنن. اشارهشون به این جمله است که پیامبر هنوز دفن نشده بود که هرچه خواستید کردید و بهانه آوردید که از فتنه می. یکی دیگه از ویژگی های دینداران غیر واقعی عدم پیکار با پیمان شکنان دین خداست. پرهیز از عمل به تعالیم قرآن، پشت سرفکندن قرآن، تنپروری، عافیت طلبی، بی تفاوتی. اینها ویژگی هایی است که در واقع در فرازهای سلبی به عنوان معیارهای دینداران غیر واقعی حضرت اشاره میکنند. و همطور که عرض کردم ما در این فرازها با یک رویکرد تمدنی که میتونه مبنای نظام سازی های اقتصادی اجتماعی در فرازمان و فرامکان قرار بگیره، ویژگی هایی رو پیدا میکنیم که این ویژگی ها در ابعاد اعتقادی، عاطفی، بینشی، رفتاری و کنشی میتونه برای ما در تنظیم و تنسیق نظام های اقتصادی اجتماعی مبنا و ملاک قرار بگیره. و نگرش تولدی، امام محوری، اطاعت محوری، کتاب محوری، اخلاق محوری و عدالت محوری به زعم بنده از 5 خصوصیت مهم مختصات رویکرد تمدنی حضرت در این بیانیه سیاسی اقتصادی اجتماعی بشریت هست. فکر میکنم فرصتم رو به اتمام هست، اگر که مقدور باشه براتون بفرمایید که آیا فرصتی دارم یا همینجا میتونم عرایزم رو خاتمه یافته تلقی بکنم. از مساعدت دوستان متشکرم. است
بسیار ممنونم از شما خانم دکتر. چون ما قرار خانم دکتر یاوری رو هم داشته باشیم، در حد یک دقیقه میتونیم در خدمت شما باشیم برای جمع‌بندی مباحث شما.
ما در این فراز عرض کردیم که اولا خطبه فدکی به مثابه مصداق عملی لا تظلمون و لا تظلمون یک مشی سیاسی حضرت هست که نه ظلم میکنن و نه زیر بار ظلم میرن. وقتی به قصب در واقع فدک از ایشون گرفته میشه، برای احقاق حق اون به میدان میان و با میدان آمدنشون هم مطالبه حق فردی میکنن، هم تعریضی به نظام سیاسی حاکم میکنن و در این تعریض اون محورهای مهم دیدگاه‌های تمدنی خودشون رو که میتونه مبنای نظام سازی برای ما قرار بگیره و در هر عصر و هر دوره‌ای در واقع برای اداره امور زندگی بشریت و مسلمان‌ها نصب العین قرار بگیره رو مطرح می‌کنن. ولی لذا ما اینجا سعی کردیم که با رویکرد الهیات تمدنی بتونیم این قوانین رو استخراج بکنیم از خطبه فدکیه و مانیفست حضرت.
بسیار ممنون از شما و ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
ممنون از زحمات شما، متشکرم.
در خدمت سرکار خانم دکتر یاوری هستیم. خانم دکتر مدت 10-12 دقیقه در خدمت شما هستیم تا بحث خودتون رو ارائه بفرمایید.
من سلام دارم خدمت دوستان و روز میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا رو خدمت شما. من سلام دارم خدمت عزیزان و روز میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. خوشحالم که در محضر شما هستم و امیدوارم که دوستان خسته نباشن و چند دقیقه‌ای که خدمتتون انشالله مشغول صحبت هستیم انشاءالله قدم های ما رو محکم تر کنه برای گام برداشتن در مسیر اهل بیت انشاءالله. بحثی که قرار بوده من خدمت دوستان ارائه کنم در واقع نخبگی زنان و شکوفایی تمدن اسلامی بوده. میخوام این با یک مقدمه شروع کنم که فرازی هست از فرمایشات رهبر که اخیراً فرمودن در دیدار اخیرشون با جوانان که ظرفیت نخبگی جوانان ایران میتواند زمین ساز پر کردن شکاف علمی کشور با علم جهانی، عبور از مرزهای جهانی علم، ایجاد تمدن نوین اسلامی و تحقق آینده درخشان کشور باشد. اینجا تاکید روی جوانان نخبه هست و البته جای دیگه ایشون فرمودن که این تفاوتی بین زن مسلمان و مرد مسلمان در این مسئله وجود نداره و فرمودن که زن مسلمان هم مثل مرد مسلمان حق داره که اون چیزی که اقتضای زمانه، اون خلایی رو که احساس میکنه، اون وظیفه‌ای رو که بر دوش خودش احساس میکنه انجام. اما نکته خیلی اساسی که من میخوام توجه شما رو جلب کنم بهش این هست که در واقع این ظرفیت نخبگی که رهبر ازش یاد میکنن و این امکان ارزشمندی که در اختیار زنان نخبه ما هست برای اینکه در آینده تمدنی نقش قویی بازی کنن، همونطور که بعضی از دوستان گفتن به مدد تکنولوژی‌های جدید و مختصات دنیای جدید هم ممکنه عملیات افزون‌تری داشته باشن و امکان بیشتری داشته باشن، قدری رو به این صحبت کنیم و ببینیم که چه کاری رو به مدد این ابزارهای جدید و نگاه‌های جدید می‌توانیم انجام بدیم که آینده تمدن نوین اسلامی رو پربارتر و قوی‌تر رقم بزنیم. عرض میکنم خدمتون که در سند راهبردی کشور در امور نخبگان محور اصلی در شناسایی نخبگان بحث اثرگذاری بارز این افراد در عرصه‌های مختلف هنری، ادبی، علمی، فناوری، فرهنگی و مدیریتی هست و اگر که کسی در ساختن آینده کشور و به حالا در دوران بعد از بیانیه بعد بگیم آینده تمدن نوین اسلامی بتونه اثرگذاری قویی داشته باشه، اثرگذاری بارزی داشته باشه، ما به این فرد نخبه میگیم و همچنان که رهبر گفتن امیدواریم که در واقع اون ظرفیتش رو در خدمت اهداف تمدنی تمدن نوین اسلامی قرار بده. اما اینکه این اثرگذاری چی هست و چگونه مرز بین نخبگان و غیر نخبگان رو مشخص میکنه یک سوال خیلی کلیدی و اساسی هست. تحقیقی که من امروز میخوام خدمت شما ارائه کنم در واقع ایده نسبتاً شکل یافته‌ای هست از مؤلفه های مفهوم اثرگذاری و اینکه برای اینکه یک تمدنی به بار بنشینه و به حد اکثر شکوفایی برسه چه مؤلفه هایی از اثرگذاری وجود دارن که افراد میتونن با استفاده از اون مؤلفه ها به اون تمدن کمک بده. مدلی که ارائه شده یک مدل 14 بنده هست. 14 مؤلفه اون تفاوت از اثرگذاری رو پیش پای اینجا خدمت شما میزنم. بیشتر از مثال های خانم استفاده میکنم و اون هم به اینجا حتی که یک یادآوری مجددی به خودمون و به شما داشته باشم که در واقع این مسیر اثرگذاری و مسیر نخبگی زنان مردانه نیست، بلکه افراد خیلی توانمندی در طول زمانها تونستن که در واقع در این فضا نقش آفرینی. مؤلفه اول نخبگی مشارکت موثر در حل مسائل اساسی تمدن در سطوح پژوهش، اختراع و اجرای سازی ایده هاست. یعنی که افراد نخبه یکی از کارهایی که مهمی که روی زمین هست و باید انجام بدیم تا یک تمدن رو تقویت کنیم این هست که ایده هایی که وجود داره رو به سطح عمل برسونن به صورت پژوهش، اختراع یا اجرای سازی ایده ها در واقع کمک کنن که مسئله میدانی و مسئله اساسی حالا در سطح کشور و در سطح تمدن در واقع حل. افراد متفاوتی که مخترعان بزرگ هستن، پژوهشگران بزرگ هستن در این حوزه وجود دارن. از بین خانم ها هم من اینجا دکتر علیزاده ثانی رو، خانم دکتر زهرا علیزاده ثانی رو ازشون یاد میکنم که ایشون پزشک و جراح قلبی هستن که مخترع دستگاهی هستن برای تعیین درجه تنگی دریچه قلب، جوایز بین‌المللی بابت این اختراعشون بردن. طبیعتا شما مثال های متعدد دیگری میشناسید که در حوزه پژوهش و اختراع و در واقع به اجرا رسوندن ایده ها فعالیت خیلی قوی داشتن. مؤلفه دیگر فعالیت نخبگانی مشارکت مؤثر در امور مسئله شناسی هست و حضور فعال در فرآیند آینده نگاری. آدم هایی که دیدبان تمدن باشن مسئله های آینده تمدن رو به درستی بشناسن و قبل از آنی که مسئله تبدیل به بحران بشه، تبدیل به در واقع چالش ملی یا چالش تمدنی بشه، فرصتی در اختیار خودشون و دیگران قرار بدن تا بتونن راجع به مسئله به درستی تجزیه و تحلیل کنن، اطلاعات جمع آوری کنن و راجع به راه حل های ممکن فکر کنن. به نظرم یکی از بزرگترین مصداق‌های این افراد خانم دکتر توبا کرمانی بودن، خدا رحمتشون کنه که اخیر به رحمت خدا رفتن. ایشون مسئله اجتماعات نخبگانی در بین زنان مسلمان رو از سالها پیش از اوایل انقلاب به درستی شناسایی کرده بودن و اگر که دوستان به رزومه ایشون مراجعه کنن مسیر فعالیت‌هایشون در تقریبا اغلب موارد تلاش برای روشن کردن این مسئله، تبیین ابعاد مختلفش و نزدیک شدن به راه حل این مسئله هست. زمانی که ایشون شروع کردن به گفتگو در باب ارتباط زنان مسلمان در صحنه بین الملل شاید عده کمی به این موضوع توجه میکردن و شاید اون موقع خودشون نقل میکردن که خیلی هم طرفدار زیادی این ایده نداشت، یعنی اولویت های دیگری شاید روی تصمیم گیرندگان بود. اما ایشون کمک کردن و با اون فرایند آینده نگاری که انجام دادن و با اون دقت و توجهی که داشتن خوشبختانه مثلا بخش خیلی فعالی توی سازمان تقریب ایجاد کردن. نهایتا هم دبیر کل اتحادیه جهانی زنان مسلمان بودن ایشون و کمک کردن تا این مسئله در واقع روی رادار اندیشمندان و تصمیم گیرندگان کشور باشه، قرار بگیره و در واقع به موقع بشه در موردش کاری کرد. مؤلفه دیگه در واقع بحث های نوآوری های نظری و احیای کرسی های نظری پردازی هست در حوزه های مختلف که به نظرم یکی از شاهکارهای این حوزه خانم مشهده امین هستن، بانوی اصفهانی که همه شما با ایشون آشنا هستید، به نظرم نیازی به گفتگوی بیشتر نداره. چهارمین مورد از در واقع فرایند و مؤلفه های نخبگی و اثرگذاری در تمدن اسلامی بحث گفتمان سازی هست. ببینید ممکنه یک چیزی با اون یک فرهنگ عمومی وجود داشته باشه، اما نیاز هست که کسانی بیان و در واقع این فرهنگ عمومی رو تبدیل به مطالبه درجه یک مردم بکنن و در واقع یک همزبانی و محوریتی به اون گفتگو ببخشن که در واقع افراد مختلف تلاش هاشون رو و توان هاشون در خدمت این گفتمان غالب قرار بدن. کسانی مثلا فرض کنید که مرحوم دکتر شریعتی قبل از انقلاب این کارهایی رو کردن، گفتمان اسلام سیاسی رو مثلا سکه رایج دانشجویان اون روزگار قرار دادن. در روزگار ما خانم دکتر مینا ایزدیار هستن که گفتمان توجه به بیماری های خاص رو با تأسیس اولین انجمن تالاسمی ایران در واقع بهش توجه کردن. ایشون مادر بیماران تالاسمی ایران میشناسن، تلاش خیلی زیادی کردن که اصلا این موضوع که جزء البته فرهنگ ما بود تبدیل به یک گفتمان عمومی و یک محل توجه عمومی قرار بگیره. بحث بعدی فرهنگ سازی هست، یک مرحله قبل از در واقع گفتمان سازی هست. دانش و فرهنگ در واقع مربوط به یک مسئله رو بس دادن و در اختیار نسل‌های مختلف و گروه‌های مختلف قرار دادن که شاعران و نویسندگان و هنرمندان و زن بسیاری داریم که من به نظرم تک تک لزومی نداره نام ببرم، شما خودتون مثال‌های متعددی. بحث بعدی بحث نظام سازی و اصلاح سبک زندگی متناسب با یک فرهنگ هست. متاسفانه ما تو این حوزه توی تمدن اسلامی هنوز کار خیلی خیلی زیادی داریم. وقتی که یک فرهنگی در بین مردم اشاعه پیدا کرد و تبدیل به گفتمان غالب یک مجموعه شد، الان گاه مناسبی هست، زمان مناسبی هست برای اینکه ما نظامات متناسب با اون رو تدوین کنیم و مستقر کنیم و این رو وارد سبک زندگی افراد بکنیم، کاری کنیم که افراد در واقع مطابق اون فرهنگی که داشتن و گفتمان و مطالبه عمومی که وجود داره زندگی کنن. ما متاسفانه در این زمینه قدری ضعیف هستیم. من گاهی برای دوستانم توضیح میدم که وقتی فرهنگ غربی تصمیم گرفت که حضور زنان رو، حضور بیرون از خونه زنان رو گسترش بده، خب یه سری اقدامات فرهنگ سازی کردن، یه سری اقدامات گفتمان سازی کردن، بعدش اینو تکمیل کردن با در واقع ابزارهای نظام سازی و اصلاح سبک زندگی مثل مهد کودک، مثل ابزارهای متفاوت ایجاد در واقع اشتغال برای خانم ها خارج از کشور، خارج از خونه و روش های مختلفی که وجود داشت و فراهم کردن یک شرایطی رو که سبک زندگی زن غربی اصلاح بشه به این سمت که حضور در خارج از خونه و کار اشتغال خارج از خونه در واقع جزء جدای ناپذیری از سبک زندگیش بشه. سوال خیلی مهمی هست که آیا ما با اون فرهنگی که داریم در باب راه سوم در واقع مدیریت زمانی خانم ها و اون در واقع وضعیتی که در این حال که ما میخواییم از انرژی زن در فعالیت های اجتماعی استفاده کنیم، میخواییم که خانه‌داری او، فرزندداری او مختل نشه، آیا نظامات لازم، آیا سبک زندگی لازم برای این فعالیت رو ساختیم یا نه؟ من زمانم خیلی رو به اتمام هست، اجازه بدیم مثال ها رو فاکتور بگیرم و فقط موارد رو خدمت شما خیلی سریع عرض کنم. تولید آثار ممتاز در عرصه ادبی هنری، در چه آثار ممتاز مرز دانش چه آثار ترویجی، اینا خیلی در شکوفایی فرهنگ و تمدن تاثیر داره. افزایش بهره وری و مدیریت منابع که خانم ها خیلی در این زمینه توانمندی های خوبی به منصه ظهور رسوندن. کسب عناوینی در رقابت های بین المللی که منجر به ارتقای اعتماد به نفس ملی یا اعتماد به نفس تمدنی میشه. وقتی ما نگاه میکنیم آدم های نخبه و فوق العاده ای رو میبینیم که در رقابت های بین المللی موفقیت های بزرگی رو به دست آوردن، طبیعتا امیدوار میشیم که افراد دیگری از این تمدن، از این آب و خاک هم این امکان رو داشته باشن. بحث مهمه نوآوری در شیوه های تعلیم و تربیت و اهتمام به شاگرد پروری که باز نمونه های متفاوتی از بین زنان ایرانی براش قابل تصور هست. بحث کارآفرینی و تولید ثروت ملی از طریق نوآوری در ابعاد مختلف کسب و کاری. بحث کمک به انتقال تحقیقات جهانی و فناوری از خارج از کشور به داخل و از خارج از مرزهای تمدنی به در واقع داخل اون مرزها. به یاد بیاریم که رهبر فرد ما مشکلی با شاگردی کردن و دریافت اطلاعات از دیگران نداریم و بزرگ مردان و بزرگ زنانی بودن که این فعالیت رو انجام دادن، رفتن دانش رو از مرزهای کفر آموختن و این دانش رو به داخل کشور آوردن و این یه نوعی از اثرگذاری و نخبگی هست. بحث جریان سازی و بسیج سرمایه‌های انسانی برای رسوندن افراد به یک هدف مشخص و بحث افزایش نفوذ معنوی ایران در خارج از مرزها و نفوذ معنوی تمدن اسلامی در خارج از مرزهای تمدن. اجازه میخوام که عذرخواهی میکنم بابت کندی، بابت سرعتی که به خرج دادم و یه قدری سریع رفتم، اما میخوام بگم که اگر که این ابعاد مختلف اثرگذاری رو به رسمیت بشناسیم و اگر بپذیریم که در واقع زنان ما نقش مهمی دارن با در واقع مشارکت در این انواع متفاوت اثرگذاری در شکوفایی تمدن اسلامی، جای این سوال خیلی مهم وجود داره که چگونه باید این خانم ها تربیت بشن، چه مهارت هایی، چه ابعاد شخصیتی و چه دانشی باید در اختیار اینها قرار بگیره تا بتونن اثرگذاری خودشون رو حداکثری کنن. خوشبختانه سیستم های آموزشی داخل کشور رفته رفته دارن توجه به این موضوع میکنن و ویژگی های لازم برای اثرگذار بودن رو به بچه های ما یاد میدن، اما این کافی نیست. باید خانواده ها و مادرانی که تربیت نخبگان فردا رو به عهده دارن در واقع توی این موضوع فعال تر بشن و در واقع فضا و زمینه رو برای بروز و ظهور نخبگان نسل آینده از بین خانم ها و از بین آقایون فراهم تر کنن. خیلی متشکرم و عذرخواهی میکنم که خیلی مجبور شدم که قدری با سرعت زیادی مطالب رو خدمت دوستان تقدیم کنم و با این حال وقت رو هم خیلی خوب رعایت نکردم.
بسیار ممنونم از شما صفا خانم دکتر و ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
متشکرم، خدا
نگهدار. بسیار سپاسگزاریم از صبر و حوصله عزیزانی که در جلسه شرکت کردن و نشست امروز رو در خدمت شما فرهیختگان گرامی بودیم با عنوان زنان در آینده تمدنی ما و در واقع اساتید بزرگواری که در خدمتشون بودیم در عرصه ملی و در عرصه بین‌المللی به تبیین نقش و جایگاه زنان در عرصه تمدن سازی پرداختن. و چه اشتراک بحث‌های ارائه شده در این بوده که همه اساتید بزرگوار با توجه به نقش تمدنی حضرت فاطمه سلام الله علیه بحث عاملیت زنانه و کنشگری زنان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رو در پیشرفت تمدن اسلامی در جهان پیش رو مؤثر و کارآمد قلمداد کردن و در واقع برای فعالسازی عاملیت زنانه و چالش‌های پیش روی این عاملیت توجه به شرایط تاریخی، شرایط و وضعیت کنونی و فعلی و شرایطی که در آینده پیش روی این عاملیت قرار داره رو مطرح کردن. باز هم تشکر میکنم از اساتید بزرگوار، از حاضرین در جلسه و همچنین از پژوهشگاه مطالعات تمدنی اجتماعی جناب آقای دکتر بابایی و همکارانشون که این نشست رو امکان برگزاری نشست رو فراهم کردن و ما تونستیم از منظر تمدنی به عاملیت زنانه بپردازیم. ممنونم از شما بزرگواران. جناب آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید پایان جلسه رو اعلام. بسیار سپاسگزارم. من هم روز زن و روز مادر و تولد بانوی عالم رو تبریک عرض می‌کنم مجدد و پایان جلسه رو اعلام می‌کنم. با تشکر از شما، خدا نگهدار.